بسم الله الرحمن الرحیم. من جلسه قبل گفتم که در واقع محور عمده بحثمون ناظر بحث انسان شناسی خواهد بود، اما توی مبانی دینی، مبانی معرفت دینی، اون مبانی که یه مقداری به درد بحث ما میخوره، نکاتی رو میخوام بگم. جلسه قبل من در واقع ادوار سگانه آگوست کنت رو در واقع توضیح دادم و تصرفی که فارابی توش انجام داد. این جلسه عنوان بحث گذاشتم رشد کروی معرفت. این بحثی که دارم میگم به این صورت رو جلسه قبل هم گفتم به این صورت جایی وجود نداره، یعنی باید بشینم مقالهش بکنم، هنوز مقاله نشده. در واقع محصول تجربه من تو این سالهای مختلفی که تو این زمینه کار کردم. ببینید حالا در واقع عنوان رو میذارم دیگه که فیلمیو ببینم چی میذارم.
سلام
علیکم. ببینید یه مسئله مهمی که ما داریم که باید تبیین بشه توی بحث رشد کارابی معرفت، این در واقع عنوانی که هم بذارم توی بحث‌های فضای حالا به قول معروف معرفت شناسی یا فلسفه علمی، اینها توضیح در واقع رشد معرفت، رشد دانش. این توضیح از دو جهت داره، یکی از جهت منطق سنتی ما، یکی از جهت فضای غرب. از جهت منطق سنتی در واقع به لحاظ نگاه سنتی در واقع مشکل رشد جریان، مشکل و معضل رشد دانش. تو تلقی سنتی ما فضامون
سنتی
منظور اسلامیه؟ بله، یعنی تلقی میراث اسلامی. سنتی میگم اسلامی فرقش اینه، اسلامی میگم منظور آیات و روایات اون کسی که مشخصاً اسلامی. سنتی یعنی میراثی که تو فضای دانشی ما رسیده. توی تلقی سنتی تلقی ما از علم کاملا دو ارزشیه. تو تلقی دو ارزشی یعنی چی دو ارزشیه؟ یعنی هر گزاره‌ای یا صادقه یا کاذب، شکل سوم نداره. خب وقتی طلب دو ارزش شد، مسئله رشد میشه چی؟ مسئله رشد فقط میشه در واقع انباشت کمی اطلاعات. یعنی شما یه علمی اضافه شد، بیشتر شد، این است که تعداد دانش های ما داره زیاد میشه. این خب یه توضیحی از رشد میده، ولی واقعیت این است که خیلی با اونی که درکی که خودمون حضورت داریم خیلی سازگار نیست. یعنی چی؟ یعنی شما اون اشکالی که مولانا صدوق ابن سینا میگیره تو بحث حرکت جوهری، اشکال مهمیه به لحاظ معرفتی. میگه یعنی ابن سینای مثلا 2 ساله با ابن سینای مثلا 30 ساله فرقش فقط یه سلسله عرض اضافه شدنه، این روش کمش تعمیره دیگه. یعنی مثلا فرق ابن سینا مثلا الان، یعنی الان با این طرف یه روش کمی یا کامپیوتر از همه ما باسوادتره. چرا؟ بخاطر اینکه تعداد داده‌هایی که درش موجوده بیشتره. یعنی شما همه این حالا توی فضای احادیث همین الان به ذهنم رسید یه حدیث خیلی خیلی جالبی داریم دفته مقابل، یعنی حدیث کاملا واضحه. این من احادیثم که توی بحثم میارم حیثم حیث تعبدی اصلا نیست. یعنی شما میگید من مولا تعالی نقل قول میکنه، من گفتم در کلاس شما گفتم، یه کلاس میگفتن که به مولا فضا استناد میکنیم، همه این بدن به امام صادق استناد میکنه. این آقا چی؟ نه آقا جو همینجا گفتن، نه آقا جو امام صادق خلاصه حرف معرفتی سنگین زده و من از اون جد دارم میگم. این حال حواستون باشه، حدیث خیلی جالب داریم که من زاد علمه علا عقله کان و بالن علیه. کسی که علمش بر عقلش فزونی پیدا کنه و بال گردنش میشه. یعنی ما توی فضای معارفمون یه کلمه به اسم علم داریم، یه کلمه به اسم عقل داریم. یا مثلا اون توی حدیث دیگه داریم احتمالا شنیدید که میگه که احادیث ما رو عقل رعایت، دو تا کلمه فکر کنم عقل داریم، عقل رعایتن داشته باشید نه عقل رعایتن. یعنی مطالب رو برخی فقط ظرفن میگیرنش، برخی نه میگیرن اینو حذفش میکنن، متناسب باش تغییر میکنند. ببینید اینا این تعاریم این علم و عقل بهتر. علم یعنی چی؟ یعنی یه سلسله داده ها، اطلاعات. عقل یعنی چی؟ عقل دیگه به خود اطلاعات نمیگن عقل، به اطلاعاتی که حضم شده میگن عقل. برای همین توی حدیث هم میگه اگه کسی میشه این خاشاق خیلی آدم ببینید اطلاعات زیاد داره اما لزوما عقلش بالا نرفته. در مورد شهید رجایی یکی از این اساتید ما چیز بود، حالا بگم زدن هم نداره، آقای دکتر قفاری رو نمیشتز یا نه، دکتر حسین قفاری که رئیس انتشارات حکمت شاگرد شهید مطهری بوده، آدم تو فلسفه، آدم خیلی ملایی، بعد ایشون وزیر کار شهید رجایی بود، اینو من خودش شنیدم و نمیدونستم. بعد ایشونی تعبیر، ایشون بلاز فلسفه خیلی آدم عمیقه، بعد ایشون تعبیرش بود، گفتش که شهید رجایی عقلش بیشتر از علمش بود، یا شاید از قول امام نقل کرد یادم نیست، ولی خودش گفت از قول امام. ولی خلاصه شما میبینید یه عده آدمای عقلشو بیشتر از علمشونه، یه عده آدمای علمشو بیشتر، یه خیلی اطلاعات داره اما تجزیه تحلیل و عمق معرفتش خیلی کمه با اینکه اطلاعات زیاده. ببینید رشد دانش آیا صرفاً و صرفاً انباشته یا نه، شما تو رشد دانش یه مفهوم مهمی دارید به اسم تقرب به حقیقت.
نگه
بیسن
خب اگه علم و عقل
با
این
تفکیه
که شما
فرمودید در
نظر
بگیریم
رشد دانش
همون
انباشت میشه، رشد
تعقله
که
این اشکال وارده یه، برای همین مثال من مثال خوبی نبود، بله اشکال وارده باقیش کنم این عدد خوبی هم اشکال رو نبودی، یعنی تو این فضا تلقی دانش بازی رو داره چیده. من تا بخواهم حالا برم سراغ خود عرضهای دانشی، آیا ما میتونیم بگیم این دانشمون تقربش به حقیقت بیشتر شده یا نه این دانش ما صرفاً درست و غلطش اضافه شده؟ یعنی ما میتونیم تو عرصه‌های دانش بگیم آقا یه مطلبی رو بهتر از دیگری میدانم همون مطلبه ها، یا نمیتونیم اینو بگیم؟
چرا میشه؟
یه حرف خیلی ممنون، حرف خیلی واضحیه، ولی بهتر میدانم توی مطلب چه توجیهی داره؟ شو یا میدونی یا نمیدونی دیگه، اگه میدونی میدونی، اگه هم نمیدونی نمیدونی، چرا میگی بهتر میدانم؟
بفهم نم این اگر درجه بندی علم اگر اون پله اول پله کنه این مهم در نظر بگیریم
با این منطق جواب بگیریم مثلا چیه؟ ما مثلا شما این حرف دارید به من شما در تایید میکنم که مثلا شما میدونم اونجا علم مشککه،
بله
علم چون مشککه تشکیکیه برای ما میتونیم بگیم بهتر، خب این درست تو اینجا سو جواب بگیریم، خلاصه این درسته غلطه؟
این گزارش درست نیست، چون اینجا گفتیم یا علم صادقه یا کاذبه،
یعنی این تلقی است که همه ما میفهمیم که اینجوریه داریم باش زندگی میکنیم، توی این منطق قابل توضیح نیست، بفهمید چون
به یه دم قابل توضیح هست اگه اون حقیقت ها و یه مجموعه گزاره هایی ببینیم که با هر دانشی که مثلا کسب میشه و اطلاعاتی که کسب میشه داره یه مثلا این پازلی که یه دیگه از اون کامل میشه، خب
نگاه
که با این
انباشه همون نکته خوب جای دسته نکته شما اون حیث پازلیشه. ببینید یعنی دقیقا هم میتونم برم یه بار میگه آقا صدق و کز این صدق و کز یه تلقی از حوزه دانشه، یا شما این آقا در حال که حرف درست کردن، یعنی واقعا یه گذاره ساده و یه گذاره کازنه مهم رسیه ساده، اما دقیقا تو خود دانش با صدق و کز مسئله تمام نمیشه، به تعبیر شما پازل داریم، یعنی این پازله باید تکمیل بشه، تکمیل شدن نه از که درست یا غلط ها، یعنی درست تک تک اجزاش باید درست باشه، یعنی نمیتونه قطعات پازل قطعات غلطی باشه تو این پازله، اما صرف این که اینا درسته و غلطه مثلا حل نمی کنه
ارتباط بین این
گزاره ها، این ارتباطی کاری داره میکنه غیر از کاری که صدق و کذب داره میکنه، یعنی شما میگه اینجا دیگه مثلا میگه البته موی اونجا رو ممکنه کلمه درست رو به کار بری، میگه پازل درست چیدی، اما پازل درست چیدن خیلی فرق میکنه با اینکه جمله درستی درک کردن، فرق چه فرقی میکنه؟ یه فرق سادهش این است که شما میگه آقا جون این پازله نصفشو چیده، اون نصفشو درست چیده، ببین در حالی که نمیدونی این مطلب رو نصفشو صادقه، فرقش معلومه منظوره، یعنی شما تو حوزه دانش ببینید که یه جایی این منطق دو از شما مطلب رو نمیرسونه، نه اینکه منطق دو ازش نداریم، ولی شما نمیتونید مثلا میگه آقا الان این پاز دو تا پازل باشه که دو نفر میگه آقا دو تاشون درست دارن میچینن، اما این 70 درصدش حل کرده، این 30 درصدش حل کرده، و اونی که 70 درصد حل کرده جلوتر از کسی که 30 درصد حل کرده، معلومه این مثال شما دارم استفاده میکنم، این خودم مثلا تو ذهنم داره میخوام اون خب من شد این ما توی فضای رشد دانش یه اشکالی تو تلقی سنتی داریم، چون اون اشکال تو تلقی سنتی تو عموم انسان ها وجود داشته، توی فضای قد در واقع تلقی در واقع سنتی ما تو تلقی قد
نشده سفر از اینکه از اینجا میکنیم
توی اون بحثی که تغییر نگاه باعث تغییر صدق
یه جایی هستش مشکل ندارم اونش درسته، یعنی شما خیلی وقتا میدید آه رشد دانش یعنی تا حالا اشتباه میدونستیم حالا درست میدونیم، این رو میتونه توضیح بده شما این رو خواهد بگید؟
نه مثلا یه مثالی میزدن گفتن که وقتی که عدد 7 رو روی زمین بنویسیم یه نفر این ور وایسه یه نفر این ور وایسه، هم تلقی این شخص از 8 بودن عدد درسته هم تلقی این فرد از 7 بودن عدد درسته. اینجا رو چی؟ مثلا تو این مباحث این مدلی چجوری میتونیم دور
بگیریم؟ ببینید این کاملا برمیگرده به زاویه دید که تو زاویه دید صدق کاملا یه وابسته به زاویه دیده. مثال دیگه که تو اینجا هستی مثال دست دیگه، دست تو آب سرد آب گرم میکنید.
خب این گزاره سنتی میپذیره که صدق به زاویه
دید مرتبط؟ نه شما ها هم اتران این دوباره نقطه خوبیه، یعنی شما میبینید که یه جایی هست صدق کاملا وابسته به زاویه دیده. آیا ما همه چی رو باید صدقش رو کاملا انتزاعی محض ببینیم؟ مثال شما 7 و 8 مثال دیگه، مثال آب سرد آب گرم مثال خیلی معروفه دیگه، شما یه ظرف آب سرد یه ظرف آب گرم می‌ذارید جلو دستتون توی دو تا نگه می‌دارید، بعدش یه آب ولرم می‌ذارید این وسط دو تا دستو در می‌ذارید با هم می‌کنید توی این یکی، این دسته میگه این آب سرد این یکی میگه آب گرم، در حالی که یه آبه. این چرا این رخ داد؟ آیا ما واقعا اینجا آب سرد است یا آب گرم است؟ آب سرد است یا آب گرم است یه چالش در ایجاد میشه، شما میگه در نمیده آب در حالی که سرد سرد هم میشه.
این رو که این رو توی اون سنتی ها میگن دو ارزش یه صادق و کاذب داره، الزاما در اونها همه علوم صحبت میکنن؟
آها آره نکته من دقیقا همینه، یعنی شما وقتی تو فضای مثلا فلسفه اسلامی داری کار میکنید دیدگاهتون در برهان اینه، خب معرفت اینه،
میخوام همین رو بگم. مقدمات عقلی که مثلا همون که مثلا درسه بشن خود رو گفتیم الف به است، به جه است، الف جه است، مقدمه عقلی و انتظاری خب میشه همچین چیزی تو صادق و کاذب و براش به کار بود، ولی الزاماً همه علوم
آه من همین رو میخوام بگم،
میخوام بگم واقعا همین رو قبول دارن که توی هیچ علوم
همون نکته من حالا هم خواهم بگم، میخوام نکته که میخوام بهش برسن این است که آقا یه منطق مدون دو ارزشی ارسطویی داریم ما بالفعل که این منطق میتونه حوزه‌های از واقع رو پوشش بده، اما آیا میتونه همه حوزه رو پوشش بده؟ و اگه نتونست همه حوزه رو پوشش بده ما بقیه حوزه چیکار میکنیم؟ یعنی آیا بقیه حوزه رو یه فضایی که الان میتونی من توضیح بکنم فضای انکاره؟ نه حالا که این با منطق ارسطویی منطق سنتی جور در نمیاد غلطه. آیا هر
مثلا توی منطق ارسطویی مثلا استقرار نداری؟
بله همون اون رو میرم سوالش به سر مثالش میرم که اون بحثش رو نتر خب استقرار همون شما مثال شما زدید برید همینجا زودتر بریم سراغش. استقرار آخرش چی میشه؟ آخرش نه اولش آخرش مثلا به آقای مصباح میرسه چی میشه؟ میره رو هوا، می معرفت نداره که، احتمالی ظنیه دیگه، چون این یعنی با هم مبنی دو ارزشی
خب معرفت معتبر یعنی
معتبره معتبر نمیدونند
از ناچاری دیگه میگم ما نمیتونیم
از ناچاری خیلی مهمه از ناچاری یعنی واقعا معتبر نیست فعلا کار اون را میفته. این نکته برای متعرض تو نظر شناختش میگه میگه ارزش عملی داره ارزش نظری نداره. آیا واقعا استقرار فقط ارزش عملی داره یعنی تو مقام نظر هیچ مشکلی حل نمیکنه؟ ببین این هم گیر ما گیر که ما میگیم یعنی شما یه منطق دارید سر جاش خیلی درسته اما این منطقه میتونه همه واقعا توضیح بده؟ آیا اگه استقرار شما نمیتونی با منطقه دو ارزش توضیح بدی که نمیتونی توضیح بدی پس بعد دیگه استقرار ارزش نظری نداره، یعنی ما رو هیچ یعنی کسی که استقرار میکنه با کسی که استقرار نکرده تو شناخت واقع نه تو مقام عمل هیچ فرقی با هم ندارن. ایشون یه آقای متعهد اینجا از راسل نقل میکنه خیلی هم قهر و چهچه میکنه ولی حرف راسل دارگاه به نظرم معلومه از غلطیه، یعنی همه میدونیم که یک کسی مثلا شد تو جامعه قوم تحقیق کردی نسبت طلاق و اعتیاد مثلا بگی مثلا نسبت طلاق و اعتیاد مثلا 30%، آیا این شما اینو که ولی یک کسی میگه نسبت طلاق و اعتیاد 70% تو مقام عمل که خیلی به درد بخوره این که چیکار کنیم، اما واقعا تو مقام نظر هیچی نفهمیدید شما؟ یعنی کسی که میدونه نسبت طلاق و اعتیاد 70% یعنی 70% طلاق اعتیاد منجر به طلاق میشه و کسی که میگه نه 30% مثلا به 15 کم عددش مطابقت کنه که واضح‌تر بشه 10% یعنی مثلا خیلی عامل مهمی هم نیست، درسته تو مقام عمل فرق میکنه، اما تو مقام نظر شناختی از جواب پیدا نکرد. تونستم منظورم برسونم؟ میخوام یعنی شما یه حرفی اینجا زدی تو امتدادش رو گیر میکنید. حالا اون طرف چی میشه؟ تو فرض کن این خروجی همین در واقع شده نسبی گرایی. بخشید
امتداد اون نگاه سنتی هم میشه بگید الان کجا
یا
مثلا حوزه دانش کجا
الان
اون نگاه
رو هنوز دارم؟ همه جا دارم، یعنی به کلاسیک دارم، اما تا میخوایش در برن اما اون دیگه در اومدنش رو بگم یه جایی در در مثلا حالا تو فضای نگاه سنتی جایی خوبش که هست بحث تواتره. تواتر رو قبول دارن به لحاظ کلاسیک که یقینیه، اما شما بخوای مناقشه منطق دارش بکنی نمیشونی فکر کنید تواتر. آیا تواتر توانی برکز رو محال میکنه یا بعید میکنه؟ تواتر یاد نمیدید تواتر چیه؟ میگویدون افراد از راه های مختلف دارن میگن اینا نمیتونن با هم توانی کردن. نمیتونن یعنی محاله؟ یا نمیتونن یعنی خیلی خیلی احتمالش میره پایین.
خب اگر
بعید
باشه نه صادقه نه
کاذبه. اگر خیلی باشه طبق این زن شما باز تواتر هم نمیتونه شما ال بیاره. و دعوایی که ما داریم همین چند بار بحث کردم آقا میگن سر مثلا میگن قضیه شخصی قابل چیز نیست، قابل احراز نیست. آقا خلاصه شخصی به اسم حضرت محمد صلی الله علیه و سلم وجود داشته یا نداشته؟ شما خواهی اثبات کنید وجود داشته؟ خلاصه از راه تواتر داری اثبات میکنید دیگه. تواتر هم که علم نمیاره، یقین نمیاره، درسته؟ این چیزای واضحی رو از افراد منکر میشن. منظورم معلومه؟ یعنی توی خود فضای ارسطو، تلقی ارسطویی، تواتر آورده وارد میدان، جز بدیهیات گذاشتهش. ولی وقتی شما مثلا مصباح شروع کنه با دقت‌های منطقی میره جلو، میگه آه تواتر هم اعتبار نداره. البته ایشون آی مصباح کلمه تواتر رو نیده، نیده من توی حرفاش. ولی الان برخی میگن و ملتزم به منطق دوالش دیگه تو منطق دوالش شما نمیتونید تواتر رو توضیح بدید.
تو نگاه غرب که برعکس این نگاه سنتی.
نگاه کی؟
نگاه
قرد. حالا کن نگاه قرد.
آخه عمودی نسبی گرایی
تو فضای قرد داره اون طرف میفته، فضای رایج قرد. یه نقطه من سر قرد بگم، حالا اینکه گفتم قرد یه پرانتزی باز کنم سر قرد. ببینید این قرد که ما میگیم اون قرد بد است، بگم من قرد خوبه هم داریم. این یه اشتباهی است که خیلی از ماها مثلا تو فضاهای ازبلایی و انقلابی و دغدغه‌مندهای دینی این اشتباه به شدت مرتکب شدیم و خیلی داریم از ضرر می‌خوریم. اون این است که وقتی میگیم قرد، ذهنتون از قرد بدیه. چرا؟ چون کثرت بدی رو ما داریم میبینیم. اما آیا توی قرد همش بدیه؟ ببینید این دارم بحث معرفتی میکنم و نه بحث اخلاقی عملی. یعنی این نگاهی که ماها پیدا کردیم به قرد دست ما رو از خیر تبلیغ کوتاه کرده. چه جوری کوتاه کرده؟ من با این مثالی که برای خودم تجربه شخصی میگم براتون، من شاید 15 سال به این نتیجه رسیدم ما اشتباه داریم میکنیم. یعنی من مثلا اون دانش تحلیل خیلی باش مشکل دارم، اما میگم نباید خودمون رو محروم کنیم. به چه معنا؟ ببینید یه بار یه استادی برگشت من گفت، گفتش که هر جریانی، جریان ضد دین، جریان ضد خدا، هر جریانی تو قلب رخ میده تو همون قلبش آدم های مخالف اون جریان حضور دارن و اگه شما بتونی اونا رو رصد کنی خیلی جلو میفتی تا این کردن. ما الان مشکلاتمون اینه توی ایران فضای ترجمه دست افراد بیدین و ضد انقلاب و ضد دین و ضد چین هم. چون فضا دست ایناست. یه بار در حال خیلی عجیب بود کتاب هافکینگ اون ملحد معروف، اولین ترجمهش توی جهان فارسیه. بعد این کتاب بعد از یعنی بعد از نوشته شدنش این آقای گلشنی تعریف میکرد، میگفتش که من تو واتیکان رفتم، واتیکان فکر کنم بود، میگفت کتاب فروشی بود، کتاب فروشی داخل واتیکان، گفت کتاب مثلا هافکینگ چند تا این مولده معروف رو گفت، گفت گذاشته بودن هافکینگ فیزیکدانه بود، زیست شناسه بود، فیزیکدانه بود، میگفت اینو گذاشتن چهار تا فیزیکدان اسقف کشیش که نقد کردن این کتاب رو کنارش گذاشته بودن، گفت کتاب اون زیست شناسه کیه؟ که حالا گفت کتاب اون گذاشتن چهار تا زیست شناسه کشیش گذاشته بودن کتابشو کناره. یعنی کتاب هافکینگ که چاپ شد همون سال با فاصله یا یک سال حتی اکثر نقدهای خیلی قوی تو غرب در اومد. یه دونه نقد تا یک دو سال قبل که من خواهشم تو ایران ترجمه نشده. ولی تو عرصه‌های مختلف نمونه دیگه بگم از نمونه تجربه من. تو بحث مثلا من چون بحث خانواده و زنان و نو زیاد کار میکنم، یعنی یکی از حوزه‌های کاریمه، تو عرصه مثلا زنان شما کتاب تاریخ ازدواج که کتاب کاملا فمینیستیه که داره تاریخ سازی میکنه برای خودشون. عنوانش عنوان فرشته که چگونه عشق بر ازدواج پیروز شد. عشق یه هوس ها ترجمه درست این خودمه چگونه هوس بر ازدواج پیروز شد. این کتاب که داره تاریخ ازدواج رو روایت میکنه یک سال بعد از ایجاد تولدش توی بعد تو ایران ترجمه شده. اما کتاب خانواده در خانواده چی مالا گرنر بود یه آقای گرنر اگه اشتباه نکنم الان یه دفعه اسمش تو ذهنم قاطی شد. ایشون یه کتاب در خانواده داره، خانواده بحران، خانواده در بحران کتاب داره. این کتابو تشخیص خدا پدرش یا مونتاژ زیبایی رو زدین رو این کتابو که یه کتاب یه آدم طرفدار خانواده است تو آمریکا. این کتابش 15 سال بعد از تألیفش تو ایران ترجمه شده. یه کتابش بهش اون کتاب به شدت ضد خانواده است، این کتاب به شدت فضای دفاع از خانواده است و خطرات ضد خانواده بودن. این کتاب 15 سال اونم یه کسی داره زیبایی نجات خلاص بودجه دولتی را جور کرده کتاب را مثلا بعد از کلی ترجمه کرد. نکته من اینه، خب شما الان تو دانشگاه های ما کدوم کتاب اول میره؟ این کتاب تاریخ ازدواجه میره تا اون کتاب گاردنر تا کتاب گاردنر برسه این کتاب مستقر شده توی فضا. اون کتاب گاردنر هم که میاد استاد اصلا نگاش چون فضایه مثلا خیلی این رشته فضایه چون فضای غیر دینیه نه غرب زده فضای خب اونم غربی اگه شما غرب تمسک کنید فضای ضد دینیه اون کتاب رو میارن جلو. بعد من این تجربه شخصی خودم که مثلا میگم اینه، من این مناظره سر بحث همجنسگرایی با این آقای آرش شرقی داشتم تا من اصلا آزاد فکری این مناظره در قرار مناظره شد سر که اونجا این است که اول طرفین جداگانه میان ارائه بحث میکنن، بعد از ارائه بحث مستقل هر کنون دوتایی با هم میان گفتگو میکنن. آقا تو مناظره آقای آرش نرقی اومد بحث رو گفت، منم اومدم بحث رو گفتم، آقای آرش نرقی نیومد دیگه برای مناظره. چرا؟ به خاطر که ایشون تلقیش حد میزنه ما تلقیش این بودش که مثل همه کسی تو ایران دارن مناظره میکنن از صفر بخوام با هم اسکل درگیر بشن. من قبل از مناظره که میخوام مطرح شد 5 6 ماه قبلش که در واقع اصلش مطرح شد یه دوست روانشناسی تو آمریکا داشتم بهش گفتم که آقای فلانی تو اونجا جریان ضد همجنسگرا رو من معرفی کن چند تا از این مراکز اصلی ضد همجنسگرا. این به من چند تا چه داد جالب بود من لازم تحقیق کنم بدون عنوان مؤسسه مهم تو آمریکا رو من تو گوگل جستجو میکردم گزینه اول نمی آورد گزینه سوم می آورد. یعنی بعدا مثلا در سوال گوگل به شدت خروجیش به نفع همجنسگرایی نشون تحقیقاتون بخواد برید عمده نتایج به نفع همجنسگرایی در میاد. یعنی نیست که کاملا آزاد و نمیدونم بدون چیز باشه نظارت و اینا باشه، نه نظارت اون خوب نظارت هم روی چگونگی پردیش اطلاع. حالا با اون چون اونها رو خونده بودن آخرین پاسخهای اینها رو به همجنسگرا دیده بودن. یعنی همجنسگرا اشکالاتی میکنن این دینی ها اینا دین دارن قال من کردن پاسخهای میدن دوباره اینا اشکال میکنن اونا پاسخهای میدن. من آخرین دعواهای اینجا دیده بودم آیا رشتر این وقتی من تو مناظره حرف هایی میزد که مثلا 10 سال 15 سال قبل طرف داره همجنسگرایی بود که شروع کردن همجنسگرایی رو. خب من اینو میدونستم پاسخشو میدونستم اشکالی دارم میدونستم پاسخی رو میدونستم و این وقتی نوبت من شد من تقریبا اینجوری بحث گفتم. به نظر خودم علت که من خود دیگه حاضر نشد در این مناظره بیادید همه حرفی که میخواد بزنه من پاسخشو و اشکال پاسخش و پاسخ اشکالش هم گفتم. من درست منظور برسونم؟ یعنی شما این من اول خودم تو قرد بگم آقا قرد با اینکه خیلی بدی داره اما تو اونجا آدم های خیلی خوبی هم هستن در بقیه دارن از ما خیلی بیشتر و وای میستن در مقابل اون جریانات منطقه اینا دیده نمیشن این توی فضاها به راحتی بیچشم ببین اگه ما بخواییم اینا رو شناسایی کنیم خیلی جاها به شدت کمک ما میکنه. یه دانشجو اومده بود از آلمان، ایرانی بود از آلمان اومده بود، اون میگفت اگه اشتباه نکنم ترنر میگفت، میگفت یه متکلمی آلمانی دارن ترنر، میگفت رساله دکتراش تو آلمان داشت مقایسه ترنر و شیطانی میگرفت و میگفت اون مقدار که من کار کردم و شیطانی خیلی قوی تره. آدم طلبه بوده ها رفته بود اونجا میگفت این یاری آدم ترنر یه متکلم مدافع دینه خیلی هم جدیه خیلی هم بهش ارجاع میدن. بعد من گشتم تو ایرانی ها یه کسی اینجوری با قرد درگیر شده دمای متحری بعد مقایسه میکنم اون قوی تر از اینه. حالا متو اونجا میخواد به اونا متحری و معرفی کنه میگه خودم که دارم کار خوش میگم طلبه بود رفته بود اونجا میگم یه خیلی اما چون این آقای متحری داره وقتی آقای متحری داره دیگه ولش کن اون دریا رو در که من با این متحری دوستام ندارم میگم نه شما میگی نه من حالا سایت آینه رو میفهمم من به شدت با این ارادت دارم جزء بالاترین متفکرا میتونم بشم. خب نکته من این بود که من که دارم برنامه تو کلاس هم نقد میکنم حواستون باشه یه جریان قالبه که مرتب داره تو ایران گزارش میشه رو دارم نقد میکنم وگرنه تو همونجا که بری افراد جدی عمیق مهمه که به لحاظ مبنای طرف ما هستن میتونی پیدا کنی. حالا این آخرین جمله توی این فضا بگم، من توی درسای متوسط زنان میگم، میگم به نظر من شما این که دارم میگم حالا 10 سال 15 سال قبل نه الان، یعنی 10 15 سال قبل حتما صادر بود، همین الان جریان فمینیست که تو ایران میداره گرد و خاک میکنه، شما کافیه از موج سوم فمینیست جریان خانواده گراش 30 تا کتاب ترجمه کنید، موج فمینیست تو ایران میخوابونه تمومش میکنه. یعنی شما یه جریان خیلی قوی تو آمریکا داری که اینا فمینیست خانواده گران به فمینیست خانواده گرا فمینیست عادی رو له و لبردش کردن. من تو کتاب جنسیت دوستی چند تا کتاب اینا رو آدرس دادم، چند تا رو گفتم گفتم اینه شما اصلا میاد همو از صفر شروع کنیم، همه ما بریم جوابشون رو بدیم. بابا خود اونا جوابای خیلی قدری دادن تو فرهنگ خودشون که این قدردان بیشتر ادنا میشن. خب حالا نگاه کنید، من کتاب قرنسی گرایی میخوام اون کتاب رایجی که الان به ما داره فشار میاره داره میاره نه همشون. ببینید تو این فضا وقتی که شما از این فضای دو ارزشی همین ارزهایی داره که این دو ارزشی نیست. بعد این مثال که ایشون دادن عده هفت یا مثال آب سرد و آب گرم، اما این مثال ها به شدت رفته گفتن آقا جان اساسا شما مخصوصا تطوری که داره شخ میده، چون یه زمان میگن خورشید مرکزی بعدش میگن زمین مرکزی بعد میگن خورشید مرکزی، یه زمانی میگن این حرف محکم و میزنه روش بعد از این مدت کردن اصلا این حرفه نیست، یه زمانی تو فضای حالا تو ایران هنوز این موج شدی نیومده میگفتن آقا ماده و صورت، الان به جد میگن اتمیسم، اتمیسم اصلا تلقی است که تو یونان باستان نقطه مقابل ماده و صورت بود، بعد الان ما داریم با ماده و صورت و اتمیسم هی ماسمالیش میکنیم. الان تلقی اتمیسم تلقی خیلی مستقل شده تو فلسفه، ماده و صورت رو به شدت به چالش کشیده اگه به کسی اخری بحث فلسفیش رو کرده باشم. من تنها توجیه گیدم آقای عبودیته که ماده و صورت رو میبینه تو خود اتم پیادش میکنه که اونم انواع مشکلات برش هست، ما یه مبنای فلسفیه. خب این شما که یه مدت زیادی رو میگفتن الان میگه ما رشد کردیم پیشرفت کردیم نسبت به اونها، این فضا کم کم فضای نسبی گرایی رو دامن زده توی فضای قبل. این رشدی که من دارم میخوام که اگه نسبی گرایی شد عملی تلقی پارادایمی از دانش که دیدید احتمالاً دیگه یا پارادایم های مختلف دادن پارادایم مختلف، یعنی میخوام یاد اون واقعا رشد رخ نده، اون یه جوری فکر میکرد با یه مبنای فکر میکرد اینو میگفت، این یه جور دیگه فکر میکنه با یه مبنای دیگه فکر میکنه اینو میگه، و کدوم درسته؟ تلقی پارادایمی میگه آقا هیچ کدوم معلومه که درست باشه، شما رو مبناتون متفاوت هستید. خب اینم یه تلقیه که در واقع هر دو تاشون توزیعش تو رشد دانش ناابتره، یعنی این تلقی سنتی از یه جا گیر داره تو این رشد دانش، تلقی مدرن از یه جای دیگه گیر داره، یعنی از اون طرف شما یه دارید بگی پارادایمیه، واقعا شما نمیتونید بگی آ فیزیک امروز مثلا فیزیک مثلا زمان ارسطو رشد جدی کرده، یعنی اگه کسی که رشد جدی نکرده سرش کرده زیره
نسبی گرایی رشد رو کلا
نه نمیتونه دیگه، نمیتونه تبیین کنه رشد چگونه پدیده ایست، آقا چجوری رشد میشه در این واقعیت مشهود برای همگانه تو هر عرصه دانشی شما به وضوح رشد رو میابید، این یه مبنایی است که نمیتونه رشد تبیین کنه، این یه مبنایی که نمیتونه رشد رو در بیاره به این معنی که گفتم غیر از انباشته کمی. این دیدگاهی که من میخوام بگم گفتم رشد کنه به دانش هم در قبال اونو بگم به عنوانی که مقدماتش که برگردن از همون فضای دو ارزش خودم شروع کنم که چیزه. ببینید یک چیزی که این پیشرفت اتفاق دانش منطق تو قرن واضح کرده وجود منطقهای چند ارزشیه.
الان چی میخوام بگیم؟
الان میخوام توضیح بدم که اون رشته بگیم من گفتم دیدگر من رشته کلبی دانشه، میخوام رشته کلبی دانش توضیح بدم، میخوام مبناهای مقدماتی به چی از اون حرفه برسم.
الان
میخواد روش کلنگ این مدفت رو توضیح بله. اون دیدگاه آخر اونه دیگه، دیدگاه من در آوردیه گفتم نه خودم در آوردم شکلی نگه میشه. بله
خودم
یعنی تا اینجا یعنی هم سنتی رو زیر سوال بردیم هم بله، من هر دو داشتیم تو طبیعی مسئله رشد دانش مشکل خوردن.
استاد ببخشید قبل از اینکه بگم بگید چون من سر اختلاف و اعتیاد بودید که 10% و 70% رو اینکه بالاخره به تلفن بشه، ما نمیتونیم گزارهای افراد رو بررسی بکنیم و به عبارت این که بسیار میام اون کسی که ما رو بررسی کرده که به این نتیجه رسیده طلاق و اعتیاد ارتباطشون 10% از این گزاره‌های استفاده کرده ایم تو به این علت، به این علت، به این علت، اما
نمیتونیم
نسبت اون
گزاره
ها
سکوتی
داشته باشیم؟
بله داریم، حالا میخوام همین رو بگم، میخوام منطقه چندرچی توضیح بدم، توی منطقه چندرچی این حرف شما معلوم بشه. ببینید من یکم این توضیح دم به اون میرسم، مثلا میخوام همون رو تقریم کنم. ببینید منطق هایی که من روزنش منطق فازیه، این کلمه شو شنیدید احتمالا، منطق هایی توی دوره مدرن پیدا شده از منطقه چند ارزشی. منطقه چند ارزشی میگه مسئله شما فقط صدق و کذب نیست، مسئله شما چند گزینه ارزشیه، این به علاوه ارزش گذاری چند گزینه است. نمونه این منطق چند ارزشیو عملا ما توی دارش‌های خودمون داریم، داریم همش به شدت استفاده می‌کنیم، توجهش نداریم. کجا داریم؟ تو حوزه فقه داریم. تو حوزه فقه با کجا منطق چند ارزشی داریم؟ شما خیلی به علاوه منطقی بحث کنی خیلی حرف سنگینی است، اما به شدت آسانی محض داریم انجامش میدیم. یعنی که استاد این گفتش دانش فقه ما به شدت پیشرفته تر از دانش حقوق غربیه، به لحاظ ماهیت دانش نه به لحاظ بحث های محتوایی. اون هم اینه که منطق چند ارزشی برای شما کمه. چرا؟ چون تو دانش حقوق غربی مسئله رو با باید و نباید قوانین که میذارم باید این کار بکنی نباید این کاری، یا با باید و مجاز، با این دو تا ادبیات میرید. در حالی که توی فضای فقه ما چند ارزش دارید؟ میگید واجب، مستحب، مباح، مکروه، حرام. بعد تازه دقت هم که دوش میکنیم میبینی آقا خیلی بیشتر از ایناست. اشد و کراهتن نمیدونم مثلا آقا نهی از عبادت، نهی از عبادت حرمت میاره، کراهت میاره. میبینید داری بگه تو مثلا روزه در روزی که مکروهه، این روزه که روز مکروهه کار مستحبه، یعنی مکروهه، مثل مکروهای دیگه. مثلا شما مثلا یه کار مکروه انجام بدی،
کراهت چیز... بدون مناسبی،
بله ها خب... یعنی یه معنای دیگری است که با کراهت عادی فرق داره. میگه روزه در روز عاشورا مکروه، یعنی ثواب هیچی نمیدن، یعنی ناراحت شده دست تو. حالا عاشورا حساسیت دارید ولش کنید، یه روز دیگه که میگم که این روزهای مکروه تونستم منظور برسونم. یعنی شما روزه است تا خلاصه ها، مثلا نماز مستحبی، خب اگه اشتباه نکنم نماز مستحبی توی صبح بدون هیچی مکروهه، حتی یه وجهی باید داشته باشه. مثلا یعنی نماز همینجوری هر وقت نماز مستحبی بخونی خوبه، اما مثلا میرین نماز زیارت بخونی عیب نداره. ببین نماز صبح از بعد طلوع آفتاب تا ظهر یا نماز مستحبی خوندن مکروهه بدون هیچ وجهی. مکروه یعنی ثواب که نمیدن چی، خدا بدش میاد، خب آدم احمق باید بشه بره کار مستحبی اینجوری بکنه. درسته منظور برسونم؟ یعنی نماز آدم بخونه ثوابی بره، یعنی ثواب که بهت نمیدن ازت ناراحت هم میشن. اینه مکروه. یه شما میدید ما تو فضای فقه خیلی این چیزا داریم دیگه. یعنی حالا من برقش بلش که به سراغ پنج ارزشی، چه مدیریت اجتماعی قوی داریم ما فقه پنج ارزشی داریم میکنیم. یه شما بلاز حقوقی میگه این مکروه، این حرامه. ها مکروه یعنی چیکار کنیم؟ بگیریم مردم یا نگیریم مردمو؟ یعنی مکروه یعنی مباحه، یعنی مستحب، فرقی صدا با هم فرق میکنه یا نه؟ ببین تو فضای تعالیم چقدر تو مدیریت اجتماعی موثره. و بعد فقط مدیریت اجتماعی نیست، تو درک ما از واقعیت واجب و مستحب چه فرق داره؟ بعد انقدر چالش های شیرین تو فقه را میندازه. این مثلا یکی از چالش های بامزه ما توی درس استادم داشتیم، خیلی جالب اینه که قنوت جزء نماز یا نه؟
نه
جزء
نماز هست.
قنوت جزء نماز، همه میفهم قنوت جزء نمازه. جزء نمازه یعنی چی؟ یعنی مستحبه. مستحبه یعنی نمازی که قنوت داشته باشه ناقصه. بعد میگه آقا ناقص یعنی نماز درسته یا نه؟ حالا بس سختش بکنم، قرائت جزء نماز یا نه؟ دیگه این یکی جزء نماز، دیگه این یکی کوتاه نمی. آقا اگه حواست نبوده سهوا قرائت فراموش کردی پس جزء نداشت که. درست هم منظوری برسونم. ببینید تو فضای فقه ما یه دستبندی چند ارزشی بسیار پیچیده وجود داره، فقها داره باش کار کن فتا نه. حالا شما تحلیل منطقیش بکنیم این گیر میکنی آقا چجور جزئیه که نه آقا جز، یا شما بگیم مثلا شرط شرط بیرون شه، جز داخل شه، جز که داخل شه نداشته باشه بعد این باشه، آقا این جزش رو بگیری که اون نیست. بعد حالا شما بتوید فقط فقه نیست، این مدل توی شناخت عالم، شناخت طبیعت. انگشت من جزء من هست یا نه؟ من انگشت داشته باشم میشه نه؟ من کم میشم؟ یه نفست رو میگره، نفس من رو ولش کن. این بایستی چون بگی نفس داریم ما همه نفس همه حلش کنیم. این بایستی کردره، این تیکه اینجاش جزئی از این هست یا نه؟ حالا این بشکن اینجاش بپره، این وایس ریکوردره، وایس ریکوردر یا نه؟ جزء اصلی، جزء فرق خود هم جزء. این نکته من اینه، من خواهم بگم منطق چند ارزشی به شدت تو ذهن ما مستقره، داریم باش کار میکنیم. این مال چیزی که اینجا نمیشتم پاک کردم، طلاق اعتیاد هم از جنس منطق چند ارزشیه. منطق چند ارزشی البته به قول استاد اون تعبیر که بیس همه منطقه، پایه همه منطقه دو ارزشیه، یعنی هیچ کی نمیتونه روی دو ارزشی وای نیسه، اما دو ارزش همه چی توضیح نمیده. همین نکته شما رو میخوام بگم. خلاصه وقتی میخوایم بفهمیم نسبت طلاق و اعتیاد چیه، این آقا اعتیاد داشته و طلاق داشته، قطعا یا داشته یا نداشته دیگه، یعنی طلاق و اعتیاد یا داشته یا نداشته، اون یکی هم یا داشته یا نداشته. ولی وقتی شما درباره مردم صحبت کنید میگه 30% مردم، و این 30% مردم نکته در واقعیت که تو تک تکشون نیست. منظور معلوم شد سوال شما؟ ببینید
این
تو خود شناخت واقعه میگم مدیریت اجتماعی که داریم متعلق میپذیره، میگه تو مقام عمل جواب میده. آخه چی تو مقام عمل جواب میده؟ تو مقام نظری چی نداره؟ ایشون میگه نه، میگه که این گزاره تجربی گزاره چه ارزش عملی داره، ارزش نظری نداره. توی که تو مسئله شناختشون میخوام مگه میشه چیزی ارزش عملی داشته باشه هیچ ارزش نظری نداشته باشه؟
گزاره تجربی و
نظری
چرا
چند استقرار هم همش از این جنسه دیگه. بشه تو استقرار مثال طلاق و اعتیاد مثال استقرار دیگه. استقرار داره یه غالبا پایش منطق چند ارزشیه. مدت دقت کنید، من تو چند ارزشی استاد تعبیر قشنگی داشت، تعبیر قشنگی داشت، میگفتش که مثل پارچه مونه. پارچه یه تار و پود میخواد، اگه تار و پود نداشته باشی پارچه نداری. اما نمیتونی بگی من چون تار و پود رو شناختم پارچه رو به تمامیش می‌شناسم. مثلا رنگ پارچه، زبری و نرمی پارچه، اینا ربطی به تار و پود نداره. ربط به تار و پود به معنای داره، ولی به تار و پود داشتن نداره. تار و پود یعنی اینجوری معلومه دیگه، تار و پود یعنی این دو ارزش، این دو تا ارزش پارچه درست می‌کنه برای شما. اما پارچه درست شد، حالا کلی واقعیت تو پارچه هست که جنسش دو ارزشی نیست. مثلا رنگ جنسش کاملا طیفیه، زبری و نرمی یه جنسی کاملا متفاوت، و شما اگه بخواید زبری و نرمی پارچه رو بدانید نیازمند یه اطلاعاتی هستید غیر از جنس اطلاعات تار و پود. میخواید رنگ پارچه رو بشناسید که چه رنگی چگونه و چه رنگی با چه رنگی چی میشه، این نیازمند اطلاعاتی هست غیر از اطلاعات تار و پود. در حالی که شما هر رنگی رو بشناسید خلاصه این تار و پود رو بزن باشه، این رنگی تو خلل وایسه. خلاصه منظور رو برسونم، یعنی منطقه چند ارزشی حضور جدی تو معرفت ما داره، و این حضور جدیش بله همیشه وقتی میخوان تذکر دادن میگن خلاصه یا درست یا غلطه. بله، یعنی وقتی شما میگی مثلا حتی تو اینجا میگی 30% مثلا طلاق اعتیاد منجر به طلاق میشود، ببینید خود این گزاره 30% یعنی 0 و 1 نیست، خود این گزاره تو منطقه دو ارزشیه. یعنی چی؟ یعنی خلاصه تو که رفتی تحقیق کردی آخرش 30% یا 30% نیست، منظور معلومه؟ یعنی آخرش خلاصه تو عموما 30% اینه یا 70% یا 20% یا این نیست دیگه.
یعنی ما بگیم که تو منطقه چند ارزشی هم در نهایت
روی یه منطقه دو ارزشی سوار میشه، اما این نیست که روز سوار میشه تموم میشه، نه خودش هیچی نمیره خودش. یعنی شما برای اینکه بفهمی 30% و 30% واقعا فهم، مثلا مثال دیگه که اینو توی منطقه فاضی میزنن، میگه هوا ابری است، آقا برای شناخت واقع خارج خیلی فهم میکنه هوا 2% ابری باشه یا 90% ابری باشه. تو تلقی سنتی با برخی تمامش میکردید، بوده برخی از این اصله، منظورم معلومه دیگه. آقا برخی هوا ابری است، این برخیش اگه 2% باشه 90% باشه از زمین نازو فهم کنم برای شراخت بود. شما میدانی اگه هوا 2% ابریه باران نمیاد، من میدونی اگه هوا 90% ابریه به احتمال زیاد باران میاد، باران نمیاد، باران میاد درستم، یعنی میدانی. و این احتمال صرف احتمال دادن نفسانی نیست، ما پارسانی یا مست داشتن میگم احتمال یعنی که یه واکنش نفسانیه، من احتمال میدهم. من این مثال هم اینجا تعریف کردم. آیا واقعا شما وقتی میگه 90% هوا ابریست پس احتمال باران زیاده، یعنی احتمال دادن نفسانی رو داری میگی یا گزارش بود از متن واقعیت؟ یعنی میگه تو واقع خبر دارم از این تعداد وضعیت ها این تعدادش باران میبارد. درست منظور
اینه
داشته
باشیم احتمال بخلایی فقط یک اثر عملیه، ارزش عملی داره یا ارزش نظری هم داره، اینو میخوام بگم. همون دارم میگم دیگه، در حالی تلقی سنتی هم نه، احتمال بخلایی عرفه، بخلا این عرف یعنی عملی. من بگم نه، واقعا برای از منطق داره، صرفا واگذار به عمل نشده.
اینا توی هم بحث تواتر این رو
تو تواتر
قبول دارن،
ناخودآگاه قبول میکنن. منتها گیرش اینه وقتی میگه توانی بر محاله است، محال کلمه مال بعد خود ارزشیه، یعنی محاله است، یعنی اون طرفش نبود اصلا فرض نداره، حالا که محال نیست. نکته من اینه اینا تواتر رو میبن. بعد شما بخواید با منطق دو ارزش تواتر رو تحلیل کنی، میگه تواتر اعتبار نداره. ولی وقتی که میبینید آقا انصافا من واقعا میدونم، میگم حالا مثال دادم، گفتم سر پیامبر مثال دادم، میگم نه من باید داشتم مرسی، میگم من گفتم آقا انصافا میدونی ترامپ وجود داره یا نه؟ از کجا میدونی ترامپ وجود داره؟ تو تلویزیون دیدی؟ خود که ندیدی؟ آقا اینقدر خبر در مورد ترامپ هست که من یقین دارم. آقا کجا یقین داری؟ واقعا یعنی واقعا افراد به لازم نظری شک دارن ترامپ وجود داره؟ درست منظور رسونم؟ حالا مثلا اگر شما که سنتون کمتر باشه، خانم که قالا سنشو کمه، ما سنمون زیاده، که امام خمینی وجود داشته یا نه؟ نه آقا معلوم نیست، شاید درو گفته باشم. من شما سنتون که بعد 68 دیگه ها؟ شما که بعد 60 داشتید، کلا خانم که اصلا بالای 10 میده اصلا نمیرسید، 20 سال دیگه نهایت سنشه. ولی شما امام خمینی وجود داشته؟ نه آقا معلوم، شاید همه دروغ دارن میگن. محال که نیست، محال واقعا محال نیست. من میگم که تو فرضاً از کجا معلوم اصلا جهان با پیدایش من به وجود نیومده باشه و خدا اینو تو ذهن همه انداخته باشه؟ میشه تا فرض کنید یعنی من رسیدن چی که تو عالم خدا خواست جهان رو بیافرینه، از زمانی که من بدونی اومدن جهان آفرید و حالا این همه مردم میگن اینا رو همه تو ذهن همه گذاشته، مشکل داره؟ تو منظور رسولم یعنی میتونیم گیر فلسفی گیر کرد از توی شما وجود دارید دارید گیر فلسفی بدید. ولی خود آدم وقتی با خودش مراجعه میکنه میفهمه دارم گیر میدم، دارم سر به سر خودم میذارم، تونستم منظورم برسونم دیگه. یعنی واقعا یه منطقی داره که خیلی فرقه بین این که امام خمینی وجود داره یا بین این که مثلا عبدالله ابن سبع که مثلا میگن که شیعه رو ساخته اون آدم وجود داره، مثلا یا بین این که مثلا نمیدونم هرکول وجود داره. یعنی واقعا به لازم معرفتی این دو تا گزاره با هم متفاوتن. به این تفاوت فقط عملی نیست. من فقط نمیخوام به لحاظ عمل یک کاری بکنم، میخوام به لحاظ شناخت فهم کنم. خب اگه من همه اون رو
میخوام بگید ثابت نیست دیگه.
این نکته من این است که ما علاوه بر منطق دو ارزشی منطق چند ارزشی داریم و باز دوباره استراتژی نفی مراده نمی کنند. حالا ممکنه این منطقهای دیگری هم پیدا کنیم ما فعلا منطق چند ارزشی من سه دم دست پیدا کردم.
چند ارزشش مشخصه چیه؟
انواع چند ارزشی داریم، یکی بی نهایت ارزشی داریم، مثلا منطق فازی فازش بی نهایت ارزشیه، یعنی که شما میتونیم مثلا همین تلقی 100 درصدی که میگیم این 100 درصد شد تلقی 100 درصدی چند تا ارزش داری؟ 100 تا داری یا خیلی بیشتر از 100 تا داری؟ یعنی مثلا میتونی 99.5 درصد باشه، میتونی 92.37 درصد باشه، چند ارزش پیدا میکنه؟ تونستم منظور برسونم؟ ولی گاهی وقتا مثلا 5 ارزشیه، گویا که مثلا 10 ارزشیه. منطقهای چند ارزشی خودشون انواعی از منطقه دارن. منطقه تا بی‌نهایت ارزشی میره تا تعداد ارزش محدود میره.
یعنی معنا
ارزششون با هم
متفاوته دیگه.
بله. چرا؟ چون اقتضای این واقعیت اینجور چیزیه. ببین دقت کنید، نه اینکه ذهن من میگم با یه پارسان وقت کردن میگفت چه احتمال دادن ذهن منه. یعنی من احتمال میدم. یعنی تو عالم خارج چی نیست؟ گفتم واقعا تو عالم خارج هوا 20 درصد ابریز با هوا 70 درصد ابریز متفاوت یا نه؟ واقعا مده این چیزی که ذهن من احتمال بده. تو مثلا منظور رو برسونم؟
یعنی
اقتضاعات واقعیت ها باعث ارزش بله داره. یعنی انواع ارزش مثل همون مثال پارچه به نظر مثال خوبیه، تار و پودش دو ارزشیه اما رنگش اصلا دو ارزشی نیست و یه منطق دیگه میخواد، جنسش زبر و نرمش دو ارزشی نیست و باز یه منطقه سوم میخواد. یعنی شما نمیتونی با منطقی که من رنگ حاکم لزوما منطقه نرم و زبری و در بیاری شما بتونی چی؟
تعریف برای منطق چند
ارزشی؟ منطق چند ارزشی مشخصا نقطه مقابل منطق دو ارزشی. دو ارزشی میگه همه چیز یا هست یا نیست، منطقه چرخشی گفت اگه اینو کنار گذاشتی این نیست که نقیزش بیاد جلو. شما میگه هوا یا ابری یا ابری نیست، میگه آقا اینجوری نیست، هوا هوا 20% ابری، 70% ابری، 90% ابری، این همش گزینه‌های مختلف میشه. نمیتونی بگی هوا ابری هم ابری نیست. میتونی بگی آقا بیان کردن، میتونی بگی آقا بیفایده است. یا حضرت محمد هست یا نیست، معلومه یا هست یا نیست، اما واقعا وجود حضرت محمد صلی الله علیه و سلم خیلی تعیین کنه وجود هر کو. یعنی این نیست که بگی با هست و نیست تموم کنی کارو. خب این مثلا اگه معلوم بشه، حالا من از طرق منطق ارسطویی بگم چرا منطق ارسطو اینجور تو ذهن ها حاکمه که میگم یه کسی بزنگ نیست باز شروع میکنه زدن همه چیزای دیگه، میگه اون دو ارزشیه پس اینه نیستش.
این یه ویژگی
چی؟
رشد
خوردی یه ویژگیش. هنوز نگفتم، من رشد خوردی نگفتم، من این بحث رو بگم دارم مقدم سازی میکنم تا اون برسم، هنوز نگفتم حرفم چیه. ببینید یه مقدار من منطق ارسطویی رو توضیح بدم.
من
خودم به چسبونم
به
یه جای بس دستم نمیم، چون من دارم به همین سمت منطق چند ارزشی بحثم میگه. بذارید پس اون نکته ای که میخوادم آخر بگم اول میگم، بعدش یعنی یک چیزی که پس آخر نمیخوام بگم. روش تحلیل تو فضای منطق ما این است که قیاس اخترانی بیار، درسته؟ اما حالا تحلیل من استاد میدارم میخوام اون توضیح بدن این است که چون به روش تحلیل تو عمده ارزهای جای کار داشت اصلاح معرفتی تشابک شواهد با روی کرد موضوع محور
تشابک؟
که بعد اینو بگین بعد روش کارهای معلوم شد. تشابک شواهد یعنی چی؟ توی بحثه فقه اصول شش نیده باشه چیزی معروف شد مثل تجمیع زنون شدید؟ فقه اینا خیلی نبوشد نه؟ تجمیع زنون مثلا الان توی فضای طلبی دارم میگن
چند تا
زن چند تا فقه باندیه کنم چند تا زن مثلا میخواد یه حدیث مثلا تو فقه نجه بگیرن میگن 10 تا حدیث داری اینا هیچ کدومشون هم چیز نیستن، همه زنی هم هیچ کدوم یقینی نیست، اما این 10 تا زن روی هم دیگه یه یقین برای ما میاره. این تعبیر تعبیر غلطی به لحاظ تحلیل منطقی. چرا؟ به خاطر اینکه شما 10 تا 1000 تا مطلب 90% داشته باشی منطقا خروجش چه 90%؟ اگه 30 تا 90% داشته باشی 5 تا 2% داشته باشی خروج منطقی نمیشه 2%، اگه همینجوری کنار هم بذاری. من الان شما گفتم من چند تا گزاره میگم، مثلا سادهش بگم، مثلا میگم
چرا 2%
حد اقل میشه از اخ تابعی توی این جمع جبری اخص مقدماته. مثال بزنن مثلا شما میگه آقا امام خمینی هست، امام خمینی وجود داشت، میگه چند درصد احتمال میدی؟ میگه مثلا 99%، درسته؟ میگه هرکول هم وجود داشت، میگه چند درصد احتمال میدی؟ میگه 2%. بعد میگه حالا جمله امام خمینی وجود داشت و هرکول هم وجود داشت چند درصد احتمال داره؟
2%.
این جمله به کلیتش 2% احتمال داره. ببینید تجمیع زنون جمع کنید زنده رو آلمان ضعیف میشه، بالا نمیره. اما واقعا ما میفهمیم توی تواتر توی استقلاع یه چیزی بالا میره. چه چیزیه؟ ایشون استاد متقبل شده که تشابک شواهد، تشابک شواهد چه فرق داره؟ اما ایشون از کلمه شاهد استفاده کرد به جای زن، بعد از کلمه شبکه استفاده میکنه به جای جمع. شاهد ببینید خود شاهد تو ادبیات فقهی هم خیلی شاهد داره، همون که شاهد این قرینه اویدنس. ببینید شما میخواید دادگاه حکم صادر کنید، میگه دو تا شاهد با یه دونه شاهد چه فرق داره؟ میگه چهار تا شاهد با یه دونه شاهد چه فرق داره؟ ببینید شما میگه آقا یه همین الان تو استقرار همین کارو میکنید دیگه. ببین شما می توانی مواله همین الان شما میگم میگن آقا جان یه آدم دروغگویی میشد، یه رفیق دروغگوه معروف به دروغ، اون چه خانه ما رو دروغ میگه ها. این میاد الان به شما میگه که آقا من که داشتم میومدم توی القدیر یه تصادفی رخ داده بود جلوی مثلا دانشگاه قم ها، این دروغگوه چرا شد یه دفعه دختر خالتون زنگ میزنه میگه فلان من تو القدیرم تو تصادف رخ داده نمیتونم بیام. دختر خاله شما با این آدم دروغگویش نسبتی نداره. چی میگی؟ یه دفعه اون گزاره که اولین دروغه گفته بود برای شما 20% بود الان میشه چند درصد احتمال صدقش؟
80%.
حالا 80% نشه 80% میشه، نه اینکه اگه فقط دختر خاله شما زنگ زده بود بود 80% سر به سر من میشه. اصلا فرقی دختر خاله شما دروغه اینجا بذارید اصلا چه چیزی فرق دختر خاله شما آدم دروغه‌ایه. اگه اون دروغه بود ولی ببینید ادراز هم ندارن
مثلا این تواتر اینجا پیش میاد دیگه،
تواتر رو تن اینجنس میره اما تو عراق بعدش رو بگرد و بده به تواترش
تشابه
رو میشه هم تشابه رو دوزی بدن دیگه. ببینید فرق تشابه شبه تجمه زنون این بود که ببینید الان این این رفیق دروغگوی شما، این هم دختر خالی دروغگوی شما، دختر داره دروغگوی شما گفته که الان تصدف شده چند درصد احتمال میدی؟ 20 درصد دوباره. اما وقتی که این رفیق شما و این دختر خاله دون کیش ارتباطی با هم ندارند، دوتاشون به شما میگن اینو، شما میگی چند درصد حالا احتمال میدی؟ میگه 80 درصد میشه. چرا 80 درصد شد؟ چون این اینو تقویت کرد، این اینو تقویت کرد، دروغگوییشون رو داشت کنار گذاشت، شبکه ایجاد کرد. شبکه یعنی شبکه. ببینید شما میگی آقا جون این تعداد بند داریم، نخ داریم، مثلا 1000 تا نخ داریم. با این 1000 تا نخ میتونی یه دونه ماهی بگیری؟ نمیشه 1000 تا نخ ماهی گرفت. چجوری میتونی ماهی بگیری؟ 500 تاشو اینجوری بذاری، 500 تاشو اینجوری بذاری، میشه ماهی گرفت یا نه؟ یه کاری میکنه شبکه که تک تکشون ولو کنار هم بذاری نمیتونن این کارو بکنن.
یعنی
تجمیع زنون
در واقع
کنار هم گذاشتن
20 درصد میشه 20 درصد
در نظر
میگیریم،
ولی
توی تشابه
میبره بالا، درصد به شدت میره بالا،
حالت جمع تفریق پیدا کنیم مثلا میشه 60 درصد.
حال جمع تفریق نیست، یعنی مدل دیگری برای شاکر بگیم. من گفتم به شما بگی 20 درصد 20 درصد میگم چند درصد حالا احتمال، یعنی دختر خاله دروغگوی شما و این رفیق دروغگوی شما گفتن تو القدیر تصادف شده، الان چند درصد میشه برای شما؟ دیگه نمیگی 40 درصد، میگی بالا 80 درصد شد حتما، یعنی احتمالی که تصادف رخ داده باشه خیلی دور از 50 میزنه بالاتر.
من کاملا متوجه صحبتتون و مثالاتون شدم، ولی من احساس میکنم که محتوای مثال ها کاملا متفاوته، یعنی مبنا متفاوته. یعنی توی تجمیع زنون با تشابه پیشه باله
نه، این هایی که میگن تجمیع زنون منظورش همینه. ببین من نکته تو فقه میان میگن آقا این شما با 5 تا حدیث 10 تا حدیث ضعیف داری یه حکم فقهی میدی. آیا امثال آیا
اونجا توی تجمیع زنون
نه گفتم این کلمه ای دارم به کار ببرم، نکته من این است که من دوست که شما فکر کنم خودت رو از این فکر
چرا داری ما سودو پر انجوار داریم بعد میایم صحبت این بچه آرتی که بعد هر چی تجمیع میکنم روی پس
تجمیع زنون ها کلمه تجمیع زنون یه اصطلاحی تو درس فقه زیاد میاد به کار من. بعد استاد من میگه استاد که خیلی معروفه بهش گفتم گفتم آقا جان این تجمیع زنون که میگم میره غلطه. نه من تو دیگه من منظورم همینه، خب من میدونم مدرسه همینه، ولی چرا کلمه غلطه پای میبرید؟ حالا اگه شما خبر نمیدید دلش کنید
عمل متوجه میشم چه فرقی بین این دو تا مثال شما وجود
داشت که باعث این تفاوت شد. ببین الان به شما میگم اگه مثلا این دختر خاله دروغگوی شما و این رفیق دروغگوی شما با هم از در بیان توی ماشین باشن بعد به شما بگن اینجا چند درصد میشه که راستی رخ داده، همون 20 درصد است. میدونی که آدمای دو تاشون اهل دروغگویی هستند، دو تا منظور معلومه دیگه چاخانن.
امکان داره
روی
یک مثال دقیقاً
ها؟
روی یک مثال
یه مثال
نه اصلا ما اینو گفتیم واسه اینکه بگیم اون منطقه چند ارزشی که داریم ازش صحبت میکنیم تشابه که شواهد پر کردن موضوع محور نه تجمع موضوع.
بله 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 شو چی رو بفهمیم صحبت؟
خب مثالی که میزنید الان باز جهتش رو تغییر میدید، یعنی میگیم که مثلا این دو توی یک ماشین بودن.
ببینید مسئله ما این است که توی القدیر تصادف رخ داده یا نداده. مگر اگه این دو نفر با هم دیگه بیان به شما این خبر رو بگن شما چه احتمال میدی؟ شما غیر از تک تک اینا میگی تبانیشون برای احتمال نهی برای بالا.
بازم راستگویی
اون
دختر خاله
رو
در
نظر میگیم یا نه؟ نه فکرم دوتا دروغگو هم میگن، این دوتا دروغگو با هم دیگه دارن میان، دوتا چاخوان هم میگن دروغگو نخوره تو زاقتون چاخوان هم این دوتا با هم دیگه دارن میان، شما اینجا چون تبانی رو احتمالش خیلی بالا میدی 20 درصد نمیره بالا، ولی همین که این دوتا جدا از هم دارن همین خبر رو نه خبر واحده ها
میخوام بگم این جدا آمدنه و با هم
اومدنه اون توی که تجمیع زنون با هم یا تجمیع زنون ارزش معرفت رو نمیبره بالا.
خب چرا ما میگیم توی تجمیع زنون اون دوتا با هم میان الزاما
میشه جنس تجمیع زنون رو دارن توضیح میدن یعنی جمع شدن زنهایی که اینو کمک به هم نمیکنه.
خب من میخوام بگم الزاما توی تجمیع زنون احتمال داره این شکلی نباشه.
نه کلمه رو دارم میگم. ببینید این آقایی که میگن تجمیع زنون منظورشون هم تشابه شواهده، ما اصطلاح کسبی داره این کار بره اگه بخواد فنی به کار ببره تجمیع زنون معناش این است که دو تا زن رو کنار هم بذار، اون دو تا زن کنار هم بذاری فایده نداره، مثل این دو تایی که با هم دیگه دارن میان من اگه تو منظورته میگوتم یه استاد دیگه یه استاد دیگه
ادبیات ساختن
آره اصطلاحش دارم اصطلاحش دارم میگم اصطلاح خوبی کار نمیبرن آقایون اینا منظورش تشابه شواهده اما دارن تایید زنون و چون میاد تایید زنون افراد بهشون اشکال میگن که اشکال داره من دیدم به تایید زنون وارده اما اینا کلمه خوبی ندارن خودشون دارن اصطلاح ادبیات میگن من فکر کردم شما چون از حالا آقایون خیلی درگیرین در هستن
الان هم میگم حالا تو حالا ما اون چیزی که خوندیم نه الزاما این موضوع رو که
مثلا تو در ذهن خارج زیاد اصطلاح به کار نمیارم
ما اون چیزی که میخوندیم این بود مثلا ما روایات مثلا بررسی میکردیم فقه آقای ایلوانی که میخوندیم که همش روایات و حدود بعد میخواست نتیجه بگیره و اینا این بود که مثلا یه سری سلسله در مثلا روایات می آورده میشد مثلا گفتن این روایت مثلا زنیه به این علت این روایت زنیه به این علت گاهی اوقات مثلا میدیدید میزان زنی شکلی بود میگفتن اصلا چون زن مخالفش مساویه یعنی مخالفش مساویه نه اصلا نابود
میشه
فتوا نمیدید یعنی توی اون
من هم اونها هم شد اتفاق گفتم مثلا شما سبک های خوبیه که الان متأسفانه این سبک رایجی قومم هستش اینه که تک تک بحث میکنن هم میگن این زنیه کنار اینم کنار اینم کنار خداحافظ شما میگه بابا جون اینا تک تکشون به کنار اما همین 10 تا دروغگو کنار هم می‌ذاری یه حرفی می‌زنه از 100 تا راستو مهم‌تر میشه یعنی می‌خوام این اگه شما به مدل تجمیع زنون برید تجمیع زنون یعنی چی این یک زن یک دارم بررسی می‌کنم خب خوبه اینا می‌ذارم
تجمیع زنون نتیجه چی میشه
تجمیع زنون نقطه این است که واقعاً نمیتونه اعتبار بیاره تجمیع زنون درصد زن رو بالا نمیبره که خیلی مثلا سر کار خوبی توی فقه اینه آخه خود میگه حدیث یک
همین دو ارزشیه
اصلا ناخدایی افراد دو ارزشی هست متوقعم یعنی آقای خوی دو ارزشی کار تموم میکنه میگه آقا این درست یا نه حدیث یا ضعیفه بذاره کنم حدیث دوم ضعیفه میذاره کنم ولی مثلا اگه مثلا مکاسب خونده باشید شیخ انصاری حدیث ضعیف میاره بعد بحث بگو در موردش
دقیقا کجاش تجمیه
چی؟
میگم
بعد دقیقا تجمیهش یعنی که چرا قبول نمیکنه میگه آقا 30 تا زن داشتیم 30 تاش رو هم دیگه به درد نمیخوره اما اون یکی میگه آقا درست 30 تا زن داشتیم اما اون حدیثه این نمیخواست بگه این حدیثه کنار اون چی معنی میده اون حدیثه دو نفر راوی دروغگو هستن مجهولن ولی این اینو گفته اینم اینو گفته دو تاشو داشتن دروغ میگفتن وقتی این با زمان امام کاظم بوده اون یکی چی
یا
پس
فقط
ادبیات نیست روش اینجا داره مطمئن منتها آقایونه که نکته اینه که آقایون مثلا حالا نمیدن آقای ایکسی که به شدت داره با تجمیه زنون میره جلو دفاع میکنه کلمهش باید بشون تشابه شباهت برخی هستن میگن حالا اونه که میگن تجمیه زنون کسی هایی که دفاع میکنن میگن نه ما میتونیم مثلا میگن سبت آقای خوی رو قبول ندارن میگن اینها ما تونستیم با زنهای متراکم ببریم مطلب جلو میگم بابا جون با زن متراکم نمیشه بعد مثلا بحث لغوی بیشتر تا بحث خب من الان برم سراغ چی می‌خواستم بگم رفتم از اینجا برگردم به ارسطو درسته ببینید این تو ارسطو یه چیزی رخ داده این که دارم میگم دوباره من درآوردیه مثلا بحث سگانه آگوستون یادتونه آقا حرفای من درآوردی من دارم تو کلاس میذارم خیلی یعنی شما ببینید اینجور هست یا نه که من میگم ما نمیدونیم ارسطو چه کاری کرده چون نمیدونیم چی کاری کرده گیر میکنیم و داریم توی فضای غلطی میریم من بنابرای ارسطو اون کاری که تو اون موقع فش کرد کار خوبی کرد ولی اون کار همه کار نبود ببینید چیه ارسطو در حدی که من میدونم احتمال میدم احتمال هم میدم واقعا نه اصلا تحقیق تاریخی بکنم این است که خواست منطق رو تدوین کنه نگاهش برای تدوین منطق نگاهش به هندسه اقیانوسی بود شما چه رد داره منطق برای فلسفه از هندسه یا چیز دیگه نه اتا خیلی رد داره این جمله احتمال شنید دیگه افلاطون وارد آکادمی ها زده بودش که کسی که هندسه نمیداند وارد نشود ببینید ارسطو و قبلش افلاطون و قبلش سقراط اینا تو چه زمانی بودن اینا احتمال از تاریخ فلسفه شنید دیگه سوفسطایی ها بودن و سوفسطایی همه چیز زیر سوال برده بودن و شکاکیت رایج شده بود در قبال این شکاکیت ارسطو میخواد منطق درست کنه منطق یعنی چی شکاکا هر چیزی رو زیر سوال می‌بردن مغالطه می‌کردن یا شنید دیگه درسته خب مغالطه می‌کردن در قبال مغالطه ها خواست نشون بده که ذهن ما یک روشی داره که قاطعانه تو رو میندازه کنار این حرف تو مغالطه بود این حرف تو برهان است و برهان است که قابل اعتبار نه مغالطه این کارو خواست بکنه چیکار کرد در طول تاریخ هر و هر کی هر جا کم میاره تو معرفت میره سراغ ریاضیات، چون ریاضیات اون عرصه ایست که ما همیشه میدید بحث عامیانه هم بگیم یا دو تا چهار تاست دیگه، دو تا چهار تا یعنی چی؟ این دیگه نمیتونی بحث کنی بیشتر آقا الان کشور ما آزادی داریم یا نداریم، کل میشه بحث کرد. این میگه آره داریم، میگه نداریم، آیا ولایت فقیه درست یا غلطه، کلی بحث میشه کرد. اما دو تا آقا نه، من به نظرم دو تا میشه 3.5. میگن هیچ کسی نمیشه تا حالا شنیدید درست منظور برسونم؟ یعنی دو تا ریاضیات هندسه. بعد حالا هندسه اون دوسی چیه؟
شما هم دارید اعتماد
یقین‌آوری
به
ریاضیات. آره ریاضیات به شدت یقین‌آوره، یعنی ریاضیات دعوا نمیاره توش. یعنی شما وقتی وارد ریاضیات میشید سر کلاس، الان میشم مثال بزنم تو ریاضیات چیکار میکنه. ببینید ابتدایی سوم ابتدایی بگیم دوم ابتدایی 372 تا گردو داریم با 253 تا گردو، چند تا گردو میشه؟
625.
میگیم 5 اینم 12 اینم 625 درسته؟ آقا همین تو کلاس ابتدایی یک گونه میارن 375 تا گردو، یک گونه دیگه میارن 253 تا گردو، این کلاس میشورن میشه 624. میریم کلاس بعدیش مونن میشه 624 تا. میریم کلاس بعدیش مونن میشه 624 تا. میگه آقا این بچه‌ها بلد نیستن، مدیر بیاد بشونه، مدیر میشونه میشه 624 تا، ناظم میشونه میشه 624 تا، میریم توی دانشگاه میشونه میشه 1000 نفر میشونه میشه 624 تا. چی میگی شما؟ میگی معادل غلط بود؟
نه میگه
گرمی بود. میگه یا همه تون اشتباه شما دید یا اون کسا یکیش کم بوده.
من از اون
برای
شما خواستم بگم، یعنی اگه این حد از یقین‌آوری رو به ریاضیات بدیم بعد چیز دیگه
رو میتونیم گرمی کنیم. همین دارم، من همین رو میخواستم بگم، اتفاقا نکته من همین رو میخواستم بگم. میخواستم بگم ببینید ریاضیات چه خصلت یقینی داره. شما 1000 بار میشموری، آدمای خیلی خیلی محاسبه گر میشمورن، اصلا میدید دسته یا رو دستگاه خود شمار دستگاه کامپیوتری میشموره، اگه غیر از این در بیا کیو متهم میکنی؟ یا شمارش اول یا شمارش آخر رو، اینو متهم نمیکنی. منظورم معلومه ریاضیات اینجوری یقین میاره. 1000 بارم 1,000,000 بار افراد بشمارن باز میگه جواب غلطه.
ولی بازم مثل
همون جایی که دو ارزشی است. خب حالا هم میخوام به همون رو بگم، اقتضای ریاضیات به شدت دو ارزشیه. یعنی تو ریاضیات یا اینه یا این نیست، اگه این نیست آقا احتمالاً ما این همه شوردن بعد از 1,000,000 نفر دارم شما دید 624 تا، شما نمیگید 5% لاغه من احتمال دارم 624 باشه؟ میگه نمیشه؟ میگه نه، 1% هم احتمال نمیدم. ببینید اصلا درصد این احتمال توش نمیاد، جنسش جنسش صفر و یکیه، جنسش یا هست یا نیسته. ببینید نکته من بود ریاضیات و وقت چه هندسه اقلیدوسی، هندسه اقلیدوسی نه 500 سال چند سال قبل از ارسطو ظاهرا اقلیدوس بوده، هنوز کنزن زیوزی تکون نخورده. اینم یه پرده باز کنم، آقا هندسه های غیر اقلیدوسی که از قرن 19 و 18 هم اینا پیدا شد هیچ مناقشه هندسه اقلیدوسی ندارد، افراد نمیدونن، من خودم میدونم که فلسفه تدریس کردم نمیدونم هندسه چیه، میگن آقا هندسه غیر اقلیدوسی اومد هندسه اوت کنار گذاشت، اصلا هندسه اقلیدوسی کنار گذاشتنی نیست. هندسه غیر اقلیدوسی میدونی هندسه اقلیدوسی چیه؟ هندسه اقلیدوسی 5 تا اصل موضوع و 5 تا اصل متعارف داره، با این 10 تا اصل 300 تا قضیه رو اثبات کرده، تا حالا یک نفر نتونسته یک چیز مناقشه کنه. از زمان اقلیدوس تا حالا یک نفر تو یک دونه از این قضایا نتونسته مناقشه کنه. ببین چقدر محکمه. اونی که میگه غیر اقلیدوسی از این 5 تا اصل موضوع یه دونش رو یه نفر یه جور دیگه فرض کرد، اصل موضوع گذاشت، با اون اصل موضوعش یه مدل دیگه هندسه درست شد. حالا فقط از جهت اطلاعاتی رو بهتون بگم بدونید، ببینید از یه اون اصل پنجم اینه، از یک نقطه خارج یک خط چند خط به موازات شدت میشه؟ یه خط. این اصل موضوع یک اصل پنجم هندسه اقلیدوسی بود. ریمانی گفتش هیچ خطی عبور نمی‌کنه، من فرض کنم هیچ خطی عبور نمی‌کنه، از یک نقطه خارج یک خط چند خط به موازات شدت میشه؟ ریمانی گفتش که هیچی. لوبای بایچوفسکی دو نفر دیگر نگفتن که بی نهایت. آقا من میشه بی نهایت هیچی؟ الان بهش رو تصویر میکنم. اگه سطح شما سطح کره باشه، سطح و نه حجم، سطح کره باشه، از یک نقطه خارج یک خط چند خط به موازاتش عبور میکنه؟
اون نقطه با این نقطه یکی
نیست. نه یه خط الان کره زمین
باشه، کره باشه، ولی این نقطه دیگه
کره کره الان کره زمین یه خط استوا داره، اینجا ایرانه، نقطه ایران، از نقطه ایران خود کره سطح کره رو سطح کره. از این نقطه چند خط به موازات عبور میکنه؟
هیچی.
چون هر خطی که چون خط کاملا مستقیم خوب بگرم باید عطر بشه رو کره، هر خطی بره اون قطعش میکنه تو سطح کره. از یه نقطه خالی خط هیچ خطی نمیتونه عبور کنه. ببینید این اصل موضوع رو کنار گذاشت، اصل موضوع دیگه گذاشت، جاش با این اصل موضوع یه هندسه دیگه طراحی کرد. اینه یه هندسه غلطه ها. هندسه غلطه روز اول نمیفته این واقعیت این است. میگه من 5 تا اصل موضوع دارم، همه چیه 5 تا اصل موضوع، 300 تا قدر 5 تا اصل موضوع در میارم. یعنی نسبت اون 300 تا با این 5 تا بتون آرم است، تکون نمیخوره. تونستم منظور برسونم؟ ببینید ارسطو میخواد منطق تدوین کنه در مقابل کی؟ در مقابل شکاکا. شکاکای نشون میدن آقا اینجا نمیتونی باور کنی، اونجا نیاکا اشکال داره، اینجا اشکال داره، اینجا غلطه، اونجا درسته. میاد نگاه میکنه به چیزی که مولا درزش نمیره، از این میگه آقا اگه شما اینجوری حرف بزنی هیچ سوپستاری نمیتونه بر تو غلبه کنه. خب این چه ثمره مهمی داره؟ ببینید هندسه اقدسی ریاضیات به شدت دو ارزشیه. وقتی دو ارزشی شد منطقی که ارسطو تدوین میکنه به شدت دو ارزشیه، چون ارسطو خود شکاکیت غلبه کنه. اما آیا این منطق تونست تمام واقعیت رو توضیح بده؟ نتونست توضیح بده. و چون نتونست توضیح بده، جالبه منطقیون مسلمان انواع تفسیرها به این زدن. یعنی منطقیون مسلمان با منطق ارسطویی تغییرات جدی داره منطقشون، تغییر این اصلاحات از فراهم داره. اما این اصلاحاتش مثلا من یه مورد مهمش رو میگم،
نتونست که اینو با
چی؟
حالا ارسطو نتونست با این هندسه اقدسی بیاد.
ارسطو اینو نگفتم، من دارم اینو میگم. یعنی خودش هیچ جا نمیزه من از هندسه اقدسی نگاه کردم، ولی وقتی شما ساختارهای اینو نگاه میکنی ببینید مثلا شما تو مدل استدلالی که ما الان اونس داریم میگی مبناگرایانه. مبناگرایی چیه؟ هندسه اقدسی دیگه. یه اصل بذار همه رو روش سوار کن برو جلو.
ارسطو
نبایدم میرم سراغ غیره. خب میگم طبیعی تو اون زمان، من گفتم کارش طبیعی بود، اما حواستون باشه این کار طبیعی منطق ذهن رو تدوین نکرد، منطق یه جای خاصی از ذهن رو تدوین کرد. در حالی که ذهن ما اتفاقا عمده واقعیتی که ما باش سر کار داریم جنسشون از جنس ریاضیاتی نیست، و چون از جنس ریاضیاتی نیست گیر میکنیم. من این مثال رو همیشه زدم سر کلاس های فلسفه، میگفتم آقا ما منطق آوردی تو فلسفه استفاده میکنیم. من قبلا جایزه تعیین کردم تا 15000 تومان، الان غیرت رفته بالا میگم 1 تومن، اصلا میبرم 2 تومن، میگم 2 تومن 1 تومن، بخاطر اینکه محال نمیدونم حرفو. ولی میگم من اصلا نشده. آقا شما میگی برهان دیگه، برهان ما ارسطویی دیگه، ادبیات سنتی ها برهان ارسطوییه. میگم آقا شما یه مسئله تو فلسفه دارید به اسم تشکیل وجود، دارید یا ندارید؟ تشکیل وجود بدیهی یا نظریه؟ نظری دیگه اثباتش کردیم ملا صدرا. یک نفر من میگم اگه تونست در قالب قیاس اقترانی ارسطویی یک دونه برهان بر تشکیل وجود بیاره، من قبلا 15000 تومان میدم، الان میگم 2 میلیون تومان میدم. یه برهان بسازید که با قیاس اقترانی ارسطویی چیز بده. من رساله دکترام از تشکیل وجود بود، روی کار کردم.
یعنی این یه
واقعیتی که همه تو فلسفه قبول کردن، میگن برهانیه، خیلی هم تو فلسفه روش مانو میبینن، در حالی که با برهان برهان تو فلسفه با ارسطویی، برهان غیر ارسطویی نمیشناسن. در حالی که برهان ارسطویی نمیتونه توضیح بده. من کلی که گشتم
کجا اومده
است؟ همون دارم میگم. یعنی برهان ها تو ذهن فلسفه ما لزوما ارسطویی نیست، با اینکه تو منطق فقط منطق ارسطویی دارن میخونن. من این دارم شاهد میارم. و این ما ذهنمون برهان پیدا میکنه، برهانی که قطع داره، یقین داره. ولی این تشکر برات بهتون بگم، یه بالاترین کسی که سعی کرده خیلی قابل منطقی بده تا حدی که من جستجو کردم آقای جوادی آملی. آقای جوادی آملی توی رحیق مخدوم 3-4 جا وقتی بخواد برهان تشکیل بگه که با 4 تا مقدم است نه 2 تا. 4 تا چیه؟ وجود واحد است، وجود بسیط است، کثرت اندماج در وحدت دارد، وحدت سعه بر کثرت دارد. خب آقای جوادی از شما قبول میکنیم تبدیلش رو به قصد اقترانی. قصد اقترانی یعنی چی؟ یعنی که الف بس به جیم هست، پس الف جیم هست، بعد درست داره جیم داد هست. تونستم اشکال هم بدسونم؟ گفتم انگارم جایزه تا این کلاس کلاس هم آقا این میتونید یه قصد اقترانی بسازید به تشکیل وجود.
خب فقط
باید اقترانی بسازید نمیشه استثنایی بسازید. قیاس استثنایی از جایز که منطقی رو ما اضافه کردن. اینا نکات جالبیه. چرا؟ حالا مثلا تو فضای خود ارسطو رو میگفتم. ببین ارسطو یک حالا موقع نقدش کرد تو جلسه قبل، ولی آدم
کله گنده‌ای بوده تو معرفت، یعنی آدم الکی نبوده. ببینید مدل عرفتی شروع به شکاکیت قلعه میکرد از طریق عرض لازم، از طریق ذاتی. یعنی چی؟ من تو منطقه که تدریس میکردم متوجه شدم شما ببینید یه قضیه تو احتمال قربیش از چهده روشید میگن قضای تحلیلی ترکیبی شدید اینو؟ قضای تحلیلی و ترکیبی نشدید؟ نه این بحث تو فضای قضیه هست متأسفانه تو موضوع من چون آقایون سراغ دارم خیلیشون قضایای بدیهی ما رو بدیه عرفتی رو میگن قضای تحلیلی و این اشتباهه. من توضیح بدم فرقشون رو. ببینید قضیه تحلیلی که غربی ها میگن محمول در دل موضوع هست. مثلا چی؟ مثلا سیمو پرنده است
تحلیلی
انسان بله تحلیلی انسان حیوان است. برای که شما بگی سیمو پرنده است باید سیمو رو بررسی کنی؟ یعنی صرف اینکه موضوع رو تصور کنی میگی که هست دیگه منظور معلومه میشه تحلیلی، یعنی محمول در دل موضوعه. اصلا نیست شد عالم خارج نگاه کنیم سیمرغی هست نیست هیچی. برخی ها توی من دارم تو بازم زیاد میگم فکر کنم قضای بدیهی ما قضای تحلیلیه. بله قضای تحلیل هم بدیهی هم این بریش درسته، این هرچی تحلیلی هم بدیه معلومه دیگه. اما قضیه بدیهی که ارسطو آورده قضیه واقع نماست، این واقعیت نشون میده به شما. سیمرغ پرنده است در روی واقع حرف میزنه به شما. سیمرغ نداریم که بخوام بگیم پرنده چه پرنده نیست، درسته منظورم برسونم دیگه. قضیه بعدی که ارسطو آورده این است که منطق مضفر گفتید خوندید دیگه، این نکته تو منطق مضفر که منطق مضفر میاد میگه ما یه ذاتی باب ایساوجی داریم یه ذاتی باب برمان یادتون هست؟ بسید
درست که بس قبلی
آن
گفتیم هر چیزی
که هم مغازی
گفتیم
میشه بدیهی ها تحلیلی ها
درسته؟
نه میگم تحلیلی ها همه بدیهی ها، اما بدیهی ها داریم تحلیلی نیستن. خب اینو توضیح بدم الان. تحلیلی اینه، این بدیهیه. اما نکته مهم کار شاهکار ارسطو تو منطق این نیست که هر بچه میفهمه اینو. شاهکار ارسطو تو منطق نشون بده ما قضیه بدیهی داریم که تحلیلی ها. من کلمه تحلیل تحلیل کاشتن نمیگفتم، من فکر کنم شما میدونید اون حرف غلطه رو از ذهن شما بندازم بیرون. اگه نمیدونید دلش کنید. من خود تحلیل ترکیبی خود ارسطو بدیه ارسطو رو میگم چلو. ببینید این پیاتون هست که تو منطق ذاتی ساموجی ذاتی با برهان ذاتی ساموجی مثل چی؟ مثلا حیوان برای انسان بوده انسان حیوان ناطق برای انسان بیارتون این مثال زدن ذاتی با برهان چی؟ دو جنس و فصل و اینا بود بر ذاتی با برهان چی بود؟ میگفتن آقا جنس و فصل هست غیر از جنس و فصل عرض لازم هم هست. ذاتی بابوهان هم جنس و فصل بود هم عرض لازم. بعد عرض لازم وقتی تو کلاس خودم تدریس کنه با گیر داشت من خودم اینو تدریس کردم متوجه شدم. شما میگه آقا جون یه چیزی هستی که ذاتی جنس و فصله، این جنس و فصل میشه ذاتی، درسته؟ بعد مثلا عرض لازم چی میزدید؟ یادتون هست؟
ظاهر
ظاهر میگفتن، ظاهر یا متعجب. همیشه من خودم بپرسم انصافا بین ناطق و ظاهر چه فرقیه؟ چرا میگی عرض لازمه؟ گیر بی خودیه، یعنی واقعا قانون مناقشه است. حالا میگم بهتون از جایی که ارسطو میخواد تو فاز چند ارزشی بره با ادبیات دو ارزشی گیر میکنه. من مثال میزنم تو ریاضیات، ببین مثال میزنم میخوره توی خال. ببینید شما باید بیا میخواید ذات سر کلاس من ذاتی با برهان ذاتی ایساقوجی منطقه مضافه نخوندید؟
من منتظرم.
خب ایساقوجی یعنی باب تعریف، این کلمه یونانیه، این کلمه رو همینجور توی چیز آوردنش. این من توی اطلاع نمیدم، یعنی هم ذهن شما رو باز کنم زدهش، هم اون شواهد رو بذارم. نه این سوال اینجوری نمیخوام خیلی سوال.
ببینید با ما همش در میخوام الان تو مرا چی بگم؟
ببینید من
ارسطو چند ارزشی
اون نکته رو بگیرید نکته حاصل میشه. بعدا ها خواستید میتونید چیز کنید. حالا قول شوید از این کفتن به جزم بود بعد نیست. اگه اینو توی منطق خونده باشید مطلب من خوب میفته، اگه تو منطق نخونده باشید خود جا انداختن یه درس منطقی میخواد. فقط گفتم فرض کنم شما منطق مدفعت خوندید. ببینید عرضه لازم و ذاتی چیه؟ مثال‌های غیر ریاضیاتی گیر میکنید، اما مثال ریاضیاتی پیدا کنید انقدر راحت میشه تعریفش کرد. میگیم که عدد برای چهار ذاتیه. کدوم ذاتی؟ ذاتی سمولوژیه. چرا؟ چون عدد جنس چهار نوعه. یادتونه دیگه؟ عدد جنس چهار نوعه. بعد حالا من برای چهار عرضی لازم میارم، همه شما به وضوح میفهمید با ذاتی فرق داره. میگید زوجیت برای چهار عرضی لازمه. میگه زوجیت فصلش نیست، عرضی لازمه. میگید چرا عرضی لازمه؟ میگن ببینید شما تو ذاتی عیسی وجی اساسا نمیتونی اینو تصور کنی مگر اینکه تصور کرده باشی. ذاتش تو ذات اونه. همین که چهار رو تصور میکنی عدد تصور کردی. اصلا اگه عدد تصور نکرده باشی چهار تو ذهنت نمیاد. ولی تصور چهار میاد، نه تصور زوجیت نیست. شاهدش چیه؟ میگه بچه‌ها، این بچه‌ها، یه بچه‌ها دیدی بچه کوچیک میگن 2 3 1 7 5 6 میگه این 4 گفت. البته چهار نمیدونه، چهار هم میگه. این 4 گفت اما نمیدونه عدد یعنی چی. برای همین نمیدونه چهار یعنی چی. درسته؟ بچه‌ای که میگه 2 3 4 1 7 5 2 این بچه درسته 4 میگه اما 4 نمیدونه یعنی چی. هر زمان گفت 1 2 3 4 5 6 7 میگم خب حالا فهمید چهار یعنی چی؟ چهار به عنوان عدد باید بفهمید تا چهار باشه. این میشه ذاتی. از ذاتش لاینفکه. عرضه لازم یعنی چی؟ یعنی درسته در عالم خارجی هیچوقت از هم جدا نمیشن اما از ذاتش منفکه. این بچه هنوز ضرب و تقسیم نخونده. وقتی ضرب و تقسیم نخونده زوج نمیدونه چی؟ چون زوج باید تقسیم بلد باشی، تقسیم بر دو بکنی. به بچه چهار میدونه، وقتی میدونه ذاتیاتش کاملا ازش حاضره. اما زوج نمیدونه. بعد ارسطو چی گفت؟ گفتش که آقا اگه بخواید برو الف به ساختار ارسطو بگی الف به اس به جیم است پس الف جیم است. میگه دقت کنید اشکالی که امروزی ها میگیرن به ارسطو، میگن قضای بدیهی نمیشه که داره همین قضا. بدیهی فکر کنم تحلیلیه. اگه شما به از جنس تحلیلی باشه، یعنی ذاتی ایزابوجی باشه، جیم هم ذاتی ایزابوجی باشه، در واقع هم خارجی چی به شما نمیگه. سیمو پرنده است، هر پرنده پرواز میکنه. پس سیمو پرواز میکنه. خب حالا سیمو پرواز میکنه. ببین هیچ چیزی در روی واقعیت شما نگه.
اگر به
ذاتی اگه این دو تاشون هر دوش ذاتی ایساقوجی باشند
جواب میده.
هیچ چیزی نه جواب میده، به درد شناسایی نمیخوره. معرفت پیدا نمیکنی.
مشکل دانش نیست
بهت. چی؟ فقط داری حرفای ذهنی تو میگردونی. این اشکالی که به مدرسیون میگرفتن، اشکالاتی که دعوای تو فلسفه علم. آقا ارسطو که اینو نگفت. ارسطو به شما میگه آقا جون بدیهی چیه؟ تصور موضوع و تصور محمول کفایت میکند برای صدور حکم. کفایت میکند، نه کفایت ذاتی ساوجی، کفایت عرض لازم. یعنی شما باید چهار رو بفهمی، زوجم بفهمی. اگه فهمیدی زوج یعنی چی و چهار فهمیدی زوج یعنی چی، قطعی میگه چهار زوج است.
از ذاتی ایساقوجی نمیاد که برای ما یقه نواسته لغا. یعنی اگه ما اومدیم جنسش رو شناختیم میتونیم راجع به عدد صحبت کنیم که
اون اول فهم مسئله است. یعنی شما هنوز تو مقام تصور رو در عالم خارج حرف نزدید. بله عرض نازم در عالم خارج میگی که آقا دو عرض نازم در عالم خارج از هم جدا نمیشوند ولی در ذهن جدا میشوند. نه دیگه، هم نکته من این است. بدیهی ارسطو این دوتاشونه. این خیلی مهمه. بدیهی که ارسطو میگه این دوتاست. یعنی هم این بدیهی هم این بدیهیه. ولی حواستون باشه بدیهی به درد بخوره مهمه، ارسطو دومیه. بدیهی که معرفت این بدیهی. چرا؟ چون میخواه شما در عالم خارج نظر بدی. میگه در عالم خارج هر جا من بفهمم اینو فقط کافی تصور کنم. چرا تصور موضوع و محمول کافیست؟ نه بخواد اگه محمول در دل موضوع، اگه محمول در دل موضوع باشه که هیچی نمیفهمی. آه هرچی تو ذهنته تو ذهنتم هست. خب چه فایده داره؟
این که تصور موضوع
محمول
در
سورو کافیست
در مورد با برهان
تو برهان میگن اصلا بدیهی چیه؟ میگن بدیهی جاییست که تصور موضوع و تصور محمول کفایت بکنه به سودور حکم. این حرف تو اینجا بزنی بیفایده است، ارزشی نداره، اما تو دومی کلی ارزش داره. معلوم شد؟ ببینید این فضا فضای ریاضیاته. حالا شما میرید تو عرصه های چیز، حالا بگو انسان ظاهر، چرا ظاهر عرض لازم میشه؟ چرا ناطق عرض لازم نیست؟ اون اشکالی که گفتم وقتا درس بخونه، یعنی واقعا تصور انسان تصور نطق میاره، خب تصور ازاشه تصور ذهن نیاره.
خب اینو که بهش ایراد
وارد میکنن، خب همین برم گم دیگه، وقتی که این منطق کمال حوزه ریاضیات خیلی عالی داره جواب میده، میاری تو اینجا حرفا میره رو هوا، آدم نمیتونه تدریس کنه، نمیتونه حرف محکم بگیش. به چند محکم حرف زدن؟ چهار زوج است، قطعا مو هم رو درزش نمیره. چی؟ چی؟ همین طرف دیگه این یه مسئله ایست که زور وجوهه، تک وجهی نیست، اما مسئله تک وجهیه. نمیدونم عرصی گفته یا نه، من میخوام از مشکلات به عرصو نمیخواد تو ریاضیات حرف بزن، عرصو باید ریاضیات بکشه این بر، من میخوام اونجا که تو ریاضیات حرفاش خوب میره جلو.
خودش میتونه این
کارو بکنه؟ نتونست. من شخصش نمیدونم چیکار کنم، بگم عملا در طول تاریخ عمومی نتونسته. چرا؟ چون من سر کلاس منطق هم تدریس کنم نمیتونم به دانشجو تفهیم کنم که ظاهر با ناطق چه فرقی داره. میگم تو فعلا قبول کن.
خب اون چیزی که خودشون حالا نمیگم عناصر بیان اون چیزی که دفاع میکنن از این استدلال اینه که میگن چون نطق اون ویژگی خاص
به توضیح بده. آخه ذاتی توضیح دادنیه. الان من شما چهار عدد توضیح میخواد. میگن زوجیت از عدد قابل انفکاکه. شما میفهمی قابل انفکاکه اما در خارج نه، در ذهن.
چی؟
واقعا چند
نمیشه
اصلا
تصور کرد که
ناطق نباشه. خب همین دارم میگم. ببینید حالا شما میتونید دفعه الان بلا وارد مناقشش نشید. من خودم مناقشه. میخوام ببین بحث برانگیزه. دو ارزشی نیست. ببین تو دو ارزشی محکم میگه هیچ کی هم نمیدونه جواب قاضی وایسه. آقا چهار تو ذهن از زوج قطعا جدا میشه و تو عالم خارج قطعا جدا نمیشه. درسته نه؟ تعریف ارزشی بود دیگه. از ببین چرا واضحه که تو کلاس راحت تدریس میکنی هیچ کی به مشکل نمیخوره.
بعد ذاتی انسان
چی؟
ذاتی انسان چی؟
حالا میگم مناقشه بکنید با من دیگه. میخوام فعلا مناقشه نریم. ببین به این وضوعی که تو چهار دارم میگم تو انسان میتونی بگی؟ من حرف همینی مقداره. میخوام ارسطو یه منطق تدوین کرد، نگاهش به ریاضیات بود. اینو من دارم میگم، خود ارسطو چه نگفته؟ میگم من هر وقت ارسطو تدریس کنم تا مثال ریاضی بزنم همه میفهمن. تو از ریاضیات میرن جای دیگه همه گیر میکنند. میگم پس این به من نشون میده، این به من نشون میده ارسطو چشش به هندسه بود، خواست حرف هندسه رو بکشونه اینجا. آقا نمیاد یه جایی گیر میکنه، ممکنه باشه که این بیاد، نمیخوام که حتما گیر میکنه. ببینید در حد تو منطقه ارسطو، منطقه ارسطو خواستم بگم منطقه ما چیکار کردن، منطقه ارسطو سور نداره برخی هر
چیه؟
سور این تو منطقه بگه به برخی و هر برخی و هر میگن سوره قضیه. سور نداره. چرا سور نداره؟ چون نیاز به سور نداره. ببین اگه عرض ذاتی باشه، عرض ذاتی در عالم خارج حد همه است، برخی نمیخواد. ببین اما منطقیون ما سور رو اضافه کردن. چرا؟ چون شما با هر پیشت نمیرید، کار پیش نمیرید. تو استدلالی میخواید بکنید تو عالم خارج که میخواید برخی از اینا بگه اونجوری هم درسته؟ منظور معلومه؟ ببین اینو منطقیون ما اضافه کردن یه حیث دیگری از منطقه، نه از حیثی که ارسطو مد نظرش بود. اما مشکلشون یه مقدار حل کرد، اما مشکل رو کامل حل نکرده. چرا؟ چون الان من شما گفتم برخی مشکل ما رو خیلی جا حل نمیکنه. برخی از هوا ابریست، برخی 2% با 90% خیلی فرق میکنه تو شناخت واقع. به این برخی یه مشکل رو حل کرده، میگوده برخی انسان ها مثلا سفیدن، هر سفیدی چنین است، پس برخی انسان ها چنینن. این مشکل شما رو حل میکرد، اما یه مشکل رو حل نمیکنه. من نکتم این بود خود منطقه ارسطویی اختزاش یه فضایی بوده، در حالی که واقعا ذهن ما خیلی خیلی بیشتر از این فضاست. و من وقتی تمام شدنم سراغ اون نکته اصلی تو رشته کارهای معرفت، من این رو خواستم بگم برای این مقدم این نکته. ببینید من مشکلی که تو فهم پس آخه اول از ذهنش رو چند ارزشی باز شد دیگه، یعنی منطق فقط دو ارزشی نیست، چند ارزشی هم هست. حالا برای سراغ فضای نسبی داره. مشکل نسبی داره چیه؟ میگن آقا ما هرچی بریم جلوتر ببینیم که دعوا شدیدتر میشه. یه چیزی که امروز قطعیه فردا رد میشه، چیزی که فردا امروز اینجوری فرد اونوری موضع میگیرن. اشکال نسبی گرایی دیگه. میگن اشتباهی که این افراد میکنن این است که توجه نمیکنن رشد معرفت تو فضای چند ارزشی و به مدل کروی. کروی یعنی چی؟ ببینید منظور از کروی اینه شما یه کروی داشته باشید یه ضربه به این بخوره به کجاش میخوره؟ به سطحش میخوره دیگه معلومه دیگه کجای کره آسیب میبینه؟ آسیب ناپذیرترین جای کره کجاست؟ مرکزش درسته؟ هر جا مرکز نزدیک میشی ضربه کمتر میخوره بهش بیشتر این فاصله ها کجاست؟ توی سطح یعنی شما فاصله اینجا اینجا خیلی کمتر از فاصله اینجا اینجاست بیشتر این فاصله ها توی چیز ضربه پذیرترین نقاط سطح مسئولترین نقاط مرکز و نزدیکترین مقدار بند اینه حالا کره شما بزرگ میشه دانش شما اضافه میشه دانش شما این که دارم میگم ادعای من اینه که هم در مورد تک تک اشخاص صادقه هم در مورد تک تک دانش ها صادقه دانش شما که اضافه شد چه چیزی رخ میده؟ ببینید این که قبلا سطح کره بود الان میره تو مرکز کره مرز کره من میگم و اون سطحی پیدا میشه با فاصله‌های بسیار بسیار شدیدتر ببینید چه چیزی رخ میده توی تحول دانشی ما تو رشد این که داره هم بلاد شخصی خودتون ببینید هم بلاد تک تک رشته‌ها فقه اقتصاد زیست شناسی همه رشته‌ها این حتما به نظرم صادقه چه چیزی رخ میده این است که با تعلای بیشتر با الگوی منطق چند ارزشی نه لزوما دو ارزشی داده‌های ما بیشتر میشه این داده‌های ما بیشتر شد چون چند ارزشیه اینا مثلا 80 درصده مثلا اینش 90 درصده اینش 100 درصده
درصد
تمام قطعیت یعنی صدق و کذبش یعنی این وسط من میدونم هست و مهم رو درزش نمیده این یکی رو فعلا نزدیک شدن به واقعیت اینا لب واقعیته این برای همین است که چیزی که به اون مغز میره یه چیزی تو دانش ها میره اون وسط دیگه هیچ کس نمیتونه دیگونش بده با اینکه تو ارزشی نبود مثال بزنم مثلا شما نظریه یه عده میگفتن زمین مسطحه یه عده میگفتن زمین کرویه الان کسی بگه زمین مسطحه فقط بهش میخندن بحث نمی کنن باش چرا؟ چون علم فیزیک رفت جلو که دیگه برای همه معلوم شد که این دعوا که مسطحه یا کروی تموم شد کرویه هیچ که اگه ببینید مثلا الان جای خیلی در مورد فیزیک نیوتن، فیزیک انیشتی، فیزیک کوانتوم، فیزیک انیشتین. دو تا فیزیک به شدت نقطه مقابل همه. اما این دو تا با هم گفتگو میکنن. چرا گفتگو میکنن؟ چون هزاران قضیه فیزیکی هست که هم این قبول داره همین قبول داره. این اگه بدونید خیلی تو مدل بحثات هم ببینید مثلا یک بزرگان قوم 15 سال پیش در اون موقع من ایده به ذهنم خطور کرد. گفتو دعوای فقهای شیعه با هم دیگه از دعوای شیعه و سنی فقها شیوسانی بیشتره گفتم آقا این بنده خدا نمیفهمه رشد کروی رو دقت کنید واقعا شما بحث فقهی وارد بشید میبینید اختلاف فتوا چقدر زیاده اما شما اینو بزنید هم شما هر مسجدی که وارد چی میتونی برای مردم مسجد بکشید شما هر مسجدی وارد چی میفهمی شیعه یا سنی یعنی شیعه و سنی وقتی به شیعه و سنی میرسه شیعه اینقدر این چیزای قطعی داره که به راحتی میفهمه که سنی نیست در این حال تو خود شیعه چون بزرگ شده یه اختلافی هست از اینجا تا اینجا اختلاف شده که این اختلاف اینجا تا اینجا تو سنیه چون دنیای سنی داره اش کنگ کرده تونستم منظور رو برسونم؟
هر
کره معرفه یه من هر معرفتی کروی روش میکنه ببینیم من میگم معرفت های شیعی معرفت شیعی
ولی خود هر
کره
معرفه یه معرفت
میتونه باشه دیگه اینه من گفتم حرف خیلی شخص شما دو ساله پنج ساله بودی ده ساله بودی یه علمی داشتی الان یه علمی داشتی تو پنج سالگی برخی مسائل واقعا نمیدونستی الان کاملا واضح میدونی عوضش خیلی مسائل دیگه هست که نمیدونید دانش رو بزرگ میشه وقتی بزرگ میشه یه عالمه اختلاف پیدا میشه اختلاف زیاد و زیاد و زیاد میشه نسبی گرا میشه برای همین هر وقت اینا کس با نسبیگرا مواجه شد چیکار بکن؟ اینو ببرش تو مرز نسبیگرا با این سن تو مرز با این سن تو سر دو طرف میگن ببین این اختلاف با این چقدر شدیده ببین اختلاف این با این چقدر شدیده من میگم شما اینا رو بنداز تو مسئله که حل شده آقا مثلا زمین کروی مسطح من مثال کروی مسطح نه مثال تجربی که اصلا از جنسش ریاضیاتی نیست دو ارزشی نیست
نسبیگرا یک اتفاق طبیعیه برای روشه.
اما نسبیگری برای معرفت شناسی غلطه چرا؟ چون او داره میگه که هیچی واقعی نیست میگم نه فعلا برای تو هیچی واقعی نیست وگرنه اتفاقا برای تو هم یه چیزای واقعی خطیه. ببین ما تو فرض منطقه ارسطوییمون تلقی سنتیمون فقط بایزید تو قطعی ها بس هزار جا ما نشون میدن دروای سنگین. آقا چقدر نیست که این فرقه شما اینو میگه این فرقه شما اینو میگه این چقدر نیست که ملاحظه داریم که علامه در داریم قبولش نمی کنه. ببین دعوایی که فلسفه با هم دارن هم احراست میگه ما با هم دعوا دارن آیا متحری با علامه در داریم اختلاف داره آیا مثل ما بایی متحری اختلاف همه شما هم چقدر اختلاف دارن؟ اختلاف داره وقتی وارد کار تخصصیشون یه عالم اختلافه چون تو سر دعوا دارن میکنن همین ها همش دیگه صدرایی هم. یعنی چی؟ یعنی هزارها گزاره دارن که هیچ با هم اختلافی ندارن اصلا چون این گزاره بعد این عیبه دارید خیلی بده تحلیل اجتماعی به درکی میخوره بشه درکی میخوره هر کی بهش نزدیکتری بیشتر باش دعوات میشه دعوای موحد و مشرک و پرست همه دوی جهان نیا کنید دعوای موحد و مشترک مثلا ما با چین بیشتره یا دعوای مسلمان و مسیحی و یهودی یا دعوای شیعه و سنی یا دعوای انقلابی و ضد انقلاب انقلابی و ضد انقلاب شیعه رو دارم میگم دعوای ضد انقلاب یا دعوای راست و چپ ببینید راست و چپ ما هم انقلابی هست هم شیعه هست هم مسلمان هست هم موحد دعوایی که اینا میزنن سر هم صد برابر دعوایی است که مثلا ما با چین داریم درسته منظور رسن چرا؟ علتش این است که هرچی شما مشترکاتون بیشتر بشه به هم نزدیک بشید هم دیگر میبینید وقتی هم دیگر دید دعواتون میشه به یه تعبیر دیگه
مشترکات زیاد باشه این کره بزرگ میشه
بزرگ میشه و با هم ببینید من توی این را که در این توضیح اجتماعی ها دیگه توضیح معرفت شناختی نیست ببینید شما چرا الان دعوای چپ و راست و با هم تو همین ایران خودمون به شدت بیشتر از دعوای انقلاب ضد انقلابه تا اینکه گاهی وقتا مثلا این آدم ضد انقلابه یعنی چپی ازش نقل میکنه اون یکی از اون راستی از اون ضد انقلابه نقل میکنه دیدید یا ندیدید اینو چرا به خاطر اینکه میگه اون معلومه ضد انقلابه تو که میگی انقلابی هستی چرا حرفو میزنی این سنیه میگه که اون معنویسی مسیحیان یهودیان تو که شیعه چرا خلافا رو قبول نمیکنی ما میگیم که اونا یهودیان مسیحیان تو که شیعه تو که مسلمان هستی میگی تو که مسلمان هستی چرا خلافا رو قبول نمیکنی ما تو که مسلمان هستی چرا ظلم به زهرا رو کوتاه میای ببینید یعنی این کوتاه اومدن به ظلم به زهرا خیلی مهمتر از اینکه ممکن نبوت شده تونستم منظور برسونم چون دو تامون نبوت رو قبول کردیم این خیلی به لحاظ تحلیلی به درد میخوره
اتفاقا فاصله معرفتی انگار بیشتر شده
و در اینا در اینها تو صد بیشتر شده ولی تو مشترکاتمون خیلی زیاده یعنی ما با سنی هزار تا اشتراک داریم که یک دعوامون مشترک نداریم اما با سنی چه دعوایی میکنیم که با مشترک اصلا نمیریم دعوا کنیم کنیم اصلا
نکتر بگیم سر بازی حالا پیش دعوا بیشتر شد کوری بیشتر بزرگتر شد اشتراکاتمون چون زیادتره با هر کسی زیادتره بهش نزدیکتریم اختلافاتمون میبینیم درسته خب سر یه اختلاف رو با هم دیگه درگیر میشیم حالا این رو چجوری حلش کنیم؟
حل کردن نیست. من دارم گزارش خارج به شما میدم به شما. برای همین امثال نگیم وحدت شیعه و سنی آقا اینا چی میگن؟ میگن بابا این اشتراکات رو ببینید. آقا تو که دارید دعوا میکنی این همه اشتراک داری. من گفتم با همین منطق آقا شما با این چپی و راستی اشتراکتون رو ببینید. آقا اون انقلاب اشتراکتون رو منظور برسونن؟ میدونم منتظرم حواستون باشه اما عملا یه باشا میگید یه باید چی در خارج رخ میده شما میگید چی در خارج رخ میده میگم انتظار داشته باشید دعوا شدید بشه تو فیزیک نیوتن فیزیک اینشتین میذارن هم که میگوشن مثلا فیزیک اینشتین و فیزیک کوانتوم یعنی خیلی من تندن آقا شما میدونید چقدر مشترک داره که نیوتن باشه هم مشترک نیست تو نیست منظور رو رسونم خب این به نهاز معرفت دارم چی گفتم یادم باشه موضوع بحث نبود من خب برخی مبانی معرفت دینی بگم که به درد بحث ما بخوره یعنی شما بخواد توی این عرضا کار کنید حواستون باشه با هر کی خیلی دعوا داری یا همه اشتراک دارید برای همین اتفاقا خوبه من تو مناظران از این استفاده میکرد هیچ که نامرد اول نمی کردم
اینا توی تبدیل دین ها خیلی
استفاده همه جا اصلا این تو عرصای
مختلف اصلا الان میخوایی وارد بشی شروع نکن از حجاب حرف زدن
مشترک ها رو بذار من یه مناظره من داشتم میکردم اول مناظره حالا شو یکم مناظره من بوده من خواهی سوشتم کنم آیه سوشتم را ببینید من و شما که با هم اختلاف داریم تو اینو این مشترکی شما قبول دارید اینا مشترکید بذار رو اینا حرف بزنید مثلا نیمد حاضر نشد سریع حرف بزنی و هم که مناظره کردن هم نمی‌پذیره. چرا؟ چون حالت قلبه برخسته.
استاد معرفت،
ولی اگه شما اگه بخواید تو گفتگو به حقیقت برسید باید ببینید کجا با هم مشترکی، باید اگه مشترکات خوب معلوم بشه اختلاف با کمک مشترکات دور حل کنید. ولی وقتی مشترکات خوب معلوم نیست شما یه اختلاف میگه اون اختلاف دیگر رو میگه، بعد بزنید سر هم دیگه. گفتم خیلی این نکته آدم بدونه به نظر خودم خیلی تو عرصه مختلف زندگی کار برده. حالا من ازم توی مثلا معرفت بود حواستون باشه معرفت دارن کوروی روش میکنه، چون کوروی روش میکنه یه احتزازی داره. مهمترین احتزازش که بود یکی حواستون باشه منطقه شرق ارزشی، دوم هم این که چیزه اختلافات زیر اشتراکات همیشه معنی پیدا میکنه.
اختلافات مگه
از توی هم اشتراکات شکل نگرفت؟ لزوما از تو شکل نمیگیره، از رشد ما شکل میگیره. یه شما اینو داشتی؟ حالا با یه واقعیت جایی بود، شما پیامبر رو قبول داشتی؟ یه دفعه سقیفه رخ میده، سقیفه رخ میده یه دفعه ما بریم این طرف اونا میرن اون طرف، خودش یه واقعی جایی دو رخ داد، اما این واقع مبتنی برای یه اشتراکاتی داشت.
یه واقعی
این طرف مناسبه
چند اندازشی که گفتیم که اشتراکات وجود
نداری
چه؟
نه
اختلافات روش کاربردی رو گفتم، استفاده از منطق چند درجه‌ای دوم منطق چند حکم اختلاف. آره این اختلاف و اشتراک نسبتش رو با هم بفهمید. اختلافات تو فضای اشتراکات رخ میده، یعنی دو تا آدمی که اشتراکات با هم ندارن اصلا با هم دعواشون نمیشه. دو تا آدمی که اشتراک ندارن دعواشون نمیشه. به سر حضرت علی کیو با هم دعواشون میشه؟ شیعه و سنی. مگر ما با چینی سر حضرت علی دعوا نمی‌کنی؟
بچه‌ها
میگین
این
کورویه
چند ارزشی
رو
توضیح میده.
آه نکته بس، این توضیح کورویه به شدت مبتنی بر فهم چند ارزشی از واقع، چون تقرب داریم. یه تقرب، یه جای سردرزده شده، یه جای تقرب، و تقرب تو فضای چند ارزشی معنا داره، نه تو فضای دو ارزشی. بله تو این مغز و هستی
همون چند ارزشی ها مبتنی بر دو ارزشی میکنه. بله
من مبتنی دو ارزشی، من این مناظره تازه یه آتیست داشتم اینجا مکرر تقلا میکنم. بحث شما اگه بخواید یه بحث موفق داشته باشید اولا تو دو ارزشی تکلیفتون حل کنید، بعد بهتر چند ارزشی. ما اونجا این روش رو خیلی تقلا میکنم. اون مکرر میخواد بگه تو بحث چند ارزشی میگه خدا ظالم است. او این میخواد بگه، میگم خدا ظالم است یک مفهوم به شدت چند ارزشیه، چون چجوری میخواد بگه ظالم است یا عادل است؟ میخواد بگه این واقعه خوب بود یا بد بود، بعد که این واقع خوب بود یا بد بود طبق این تحلیل خوبه طبق این واقع صد وجه داره، یه وجهش خوبه یه وجهش بده، یه وجهش خوبه یه وجهش بده، یه وجه مثال اینجا میزنم میگم که ببینید یه میله رو تو دستی که فرو میکنند چی میگی شما؟ میگی دارن اذیتش میکنن. میای عقب میبینی چه تزریقات، چی میگی؟ میگی دارن خدمت میکنن بهش. میای عقب تر میبینی چه ساواک، چی میگی حالا؟ میگی شگنجش میکنن. میای عقب تر میبینی دوربینه داره میره اونم میگه کات، اینم میگه برو. میگه نه شکنجه میکردن نه اذیت میکردن خدمت میکردن. ببین این پدیده چند ارزشیه، پدیده چند ارزشی نمیتونی سری روش قضاوت بکنی، ولی یه مطلبی که هست یا نیست، یه مطلب اینجوری خیلی مثلا جنسش دو ارزشیه. اگه شما مسئله دو ارزش شروع کنی به تفاهم میرسی، اگر اول یه مسئله چند ارزشی اختلاف بذاری به زودی به تفاهم نمیرسی. من تو مناظره به شدت با ایشون بحث سر این میکنم، میگم ببین اول بدونیم چی سر چی میخوایم دعوا کنیم بعدش بریم سراغ
چیزی که الان فهمیدم. شما اصالت به پدیده های چند ارزشی نمیدین، چون به نظرتون پدیده های چند ارزشی باید در
گفتن اولش گفتم بودم بیس همه چیز رو ارزشی، اما واقعیتش واقعا چند ارزشیه. مثال پارچه گفتم به نظر مثال خوبی ها، این پارچه با تار و پود درست میشه، اما رنگ پارچه رو با تار و پود نمیتونی دوزی بدی، ولی اگه تار و پود نشه میشه رنگ هم نداری تو پارچه. یعنی من آخرش باید اون بیس اول رو نگاه کنی، پایه
اصلا دارد چیه
ولی کفایت نمی کنه و خیلی چیز دیگه نیاز دارید شما.
من پشت کورندی من
خواهی میکنم
که اون چند ارزشی قرار در نهایت تبدیل به دو ارزشی بشن، یعنی
در حال یا آیا چند ارزشی این بسنی مدت ها فکر کرد آیا همه محتوای چند ارزشی دو ارزشی میشه؟
نه نه
نه نه اینجا شما تو فضای چند ارزشی تصور قطعی چند ارزشی پیدا میکنید، مثل عرصه فقهمون. تو عرصه فقه شما قطعا میدونی این مستحبه، قطعا میدونی چند ارزشی ها،
ولی چند ارزشی هم دو بعدی، یعنی
ولی آره گفتن گفتن همه چند ارزشی ها آخرش دو ارزشی هم، چون خود 60% اینجوریست، این 60% هست یا نیست؟ به این معنی بله پایه همه دو ارزشی هست، اما خود بستر چند ارزشی. خب السلام علیکم.
خسته نشید.
من البته یه نگاه
یعنی
که
واقعا
احتیاج
داره که صوتش
پیاده بشه
چی بیا صوتش بیاسه شما هیچی نمیرسی که
بنویسی
واقعا ببینید من واقعا چند ازشی تشابه به شواهده من میخوام یه مطلبی فهم بشه فهم شده قیلت
یاد گرفتن
این یه کاری سره خودتو بکنی بعد نیست یعنی درسی که میخواد خوب یاد بگیرید این تقریر که تو سنت بوده سنت خوبیه تقریر کردن غیر از پیاده کردن یعنی من خودم سر برخی درسی که برام مهم بود بعد از کلاس تو اولین فرصت نذارید به فردا برسم فردا غالبا رفته تو اولین فرصت با همون یادداشته الکی که سر کلاس کردید بشینید کل مطلب رو بنویسید این خود کل مطلب نوشتن ذهن آدم مستقر میکنه من خودم من برخی استادا که برام مهم بودن فایل صوتیشو میگیرم ضبط میکنم فایل صوتیشو میگرفتم همون روز میشستم اینوشتم بعد که اینوشتم یه جاش نفهمیدم اونجا برای اون فایل صوتی مثلا دقیقه مثلا 30 خودش هم دستش میاد سری دیگه دقیقه 30 اونجا دوباره گوش میدم که اینجا رو من نفهمیدم ولی وقتی که آدم میذاره میگذره چند روز دیگه چیز نمیدونه
یه کلمه
میخواد واسه این مادری نه یه فرصت حتی یه رو 20 دقیقه بشینید سرفصلتون رو رقم مرتب کنید تو ذهن حالا من مفصل نمیشتم چون مختصر سرفصل رو مرتب کنید پشت سر هم تیتروار بنویسی خود میفهمی چی رو فهمی چی رو نفهمیدی بعد دوباره ببین کجا رو گوشه بعد اخر از اون 10 بار پاس فایل گوش بدم 10 بار فایل گوش بده حالا وقت ندارم هیچ کی وقت نداره ولی تازه باشه میشه این کارو کرد بعد اغلب کلاس ها اینجوری نیست که گوش کنم بدم مول بله
یعنی این
دو جلسه
که جلسه حالا من نبودم مجاز دوشم هم جلسه واقعا جذاب نگاه رو باید تحجیم میده